رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام.
من 26 سالمه و از هلند زنگ میزنم. من یه چندین سال پیش با شما توی کنفرانسی در کلن صحبت کردم. بعد اون موقع من شروع کرده بودم روانشناسی بخونم. بعد الان من در واقع دارم لیسانس دومم رو میگیرم، این بچلر دیگری دوممه، چون توی دیگری اولم ادبیات انگلیسی خوندم و روانشناسی ماینرم بود. بعد چون خیلی علاقه من به روانشناسی شدم، تصمیم گرفتم یه لیسانس دوم بگیرم که یه بچلر آف ساینس داشته باشم که بعد بکراندم قوی تر باشه وقتی که میرم توی فوق لیسانس. بعد الان من در واقع دارم سال دومم رو تموم میکنم، وارد سال سوم سایکولوژی میشم و دیگه ما بعد کم کم ایندپس کورس برداریم که در واقع بتونیم انتخاب ماستر سپشیالیزیشن انجام بدیم. چون ما اینجا تو اروپا سیستم خیلی فرق میکنه، سیستم روانشناسی با آمریکا. نمیدونم آیا شما.
نه من آشنا نیستم. من فقط قبل از اون عزیز یه صدای اضافه ما توی تلفن شما داریم، آیا هیچ کاری میشه برش کرد؟ نمیدونم روی دستگاهی هستید، میکروفونی هستید، چی هستید؟ چون صدای ذره آزاردهنده است. آیا هیچ کارش نمیشه کرد که هیچ؟
من نزدیک لپتاپم بودم ولی الان دیگه رفتم سمت پنجره، امیدوارم بهتر باشه الان.
خب حالا به من اگه نه نشد متاسفانه، ولی دست بیبی نداره. به من بگید که این تاب شما الان سال سوم دوره لیسانس هستید یا اینکه لیسانس دومتون تمام کردید؟ ای من درست فهمیدم شما؟
الو
جانم بفرمایید.
بله بله، من لیسانس اولمو تمام کردم، الان لیسانس دوممو دارم میگیرم. در واقع همه یه سال مونده تا تموم بشه.
بسیار خوب، حالا چه تصمیمی باید بگیرید عزیز؟
من خب میخوام در واقع انتخاب درست رو بگیرم برای روانشناسی، برای فوق لیسانسم، چون خب اینی که شما میدونین خیلی ورایتی های زیادی هست و من خیلی علاقه مند هستم به نوروساینس. من در واقع مشکل من اینه که از یه طرف دلم میخواد کار تراپیست رو انجام بدم ولی از یه طرف دیگه هم خیلی علاقه مندم به ریسرچ. اتفاقا الانم برای دانشگاه و مثلا اینجا تو من دارم توی یه لابوراتور برین اند دیولپمنت کار میکنم، یعنی من در واقع خیلی علاقه من هستم به دیولپمنتال نیوروساینس و نیوروسایکولوژی.
خب ببین عزیز، بذار من اینجا تو رو قطع کنم. ببین عزیز، دو تا نکته. دنیای روانشناسی و روانپزشکی و نورولوژی اعصاب از آن مغزه و میاد اونجا. من وقتی که پسر دومم فرید که لیسانس و فوق لیسانس و دکترای روانشناسی داره، تنها حرفی که بهش زدم، دو تا حرف داشتم، یکی این که پایه‌هات رو همیشه محکم کن، دوم حرف من این بود که هر جا هر درسی، هر کتابی، هر مطلبی راجع به مغز هست برو دنبالش، برای اینکه این علم دنیای آینده است. تا اونجایی که به یک اعتبار، امیدوارم سوء تفاهم نشه، روانشناسی میره دنبال کارش، روانپزشکی میره دنبال کارش، تنها چیزی که باقی مونه نورولوژی و مغزه. و اون وقت از اون مغزه که همه مباحث روانپزشکی و روانشناسی معنا پیدا میکنه. بنابراین شما اگر یه اشتیاقی تو این زمینه دارید، حتماً حتماً دنبالش برید. حالا حسن کار اینه که اگر شما با مغز آشنا باشید، حتی کار تراپی و روان درمانی شما هم بهتر خواهد بود، خیلی خیلی بهتر خواهد بود، تا زمانی که این انتقالی که من فکر میکنم صورت بگیره کاملاً اتفاق بیفته. یعنی شما همونطوری که نمیتونید پزشک باشید اگر همه بدن رو ندونید، حالا میتونید متخصصی در یه زمینه باشید یا تا پیشنهاد بحث تغذیه بکنید که چه غذایی بخور و نخور، ولی شما باید پزشک باشید. بدون تردید یه روزی هم تا شما مغز و سیستم عصبی انسان رو کامل نشناسید و از همه فانکشن ها یا کارکردهای اون با خبر نباشید، توانایی کار روان درمانی و تراپی مفید مؤثر سازنده رو ندارید. بنابراین عزیز، ترکیب کنید هر دو رو، یعنی تا زمانی که به اونجا برسیم که خیلی هم دیر نیست یا دور نیست. اولین نکته که میخوام به شما بگم اینه که شما برو تو کار ریسرچ، اما یه مقدار درسهایی در جهت تراپی رو هم بردار و درست مانند یعنی ترکیب این دوتا، یعنی همطور که الان خودتو دبل میجر کردی، اونجا هم خودتو به یک اعتبار دبل میجر کن. از یه طرف روی مغز کار کن، از جانب دیگه فرض کن روی کاگنیتیو تراپی یا رفتار درمانی. بله. یعنی اون ترکیبا رو درست کن عزیز، هیچ دلیل نداره به هر حال اینا یکی کنار بگذاری. و درسته که اگر بعدن بخوای بری تو ریسرچ، بعدن همون هفته 30 40 50 ساعت تو کار ریسرچی، ولی اگر دوست نداری تو میتونی 20 ساعت تو کار ریسرچ باشی در یه زمینه خاصی، 20 ساعت دیگه‌اش اختصاص بدی به کار تراپی. بنابراین اینا با هم در تضاد نیستن عزیز، درسته تخصصیات، ولی مثل یه پزشکی میمونه که یکی ممکنه دنبال قلب بره که دنبال مغز، ولی همچنان اگر موضوع سلامتی مطرح، هر دوتاش مطرح هستن. اینه که من با توجه به پیشرفتهایی که به ویژه در اروپا به دلیل این مقدار آزادی احمدی که دارن در زمینه نوروساینس شده، البته امریکا هم همچنان هست، ولی به هر حال به نظر من اون راه بهترین عزیز. دنیای آینده دنیای مغزه. اینکه مغز چه مسیری رو طی کرد و چه نقشی داشته و داره اون یه بحث دیگری است، ولی امروز اون زمانی که من و شما بخوایم آدما رو تغییر بدیم یا آدما بخوان تغییر کنن، راهی ندارن جز اینکه قواعد و اصولی که در مغز اونها تعیین کننده است، تصمیم گیرنده است، عمل کننده است رو بشناسن و به کار ببرن. بنابراین شما اگر یه همچین فرصتی برات هست، یه همچین علاقه ای هم که داری، اینو با هم مخلوط کن عزیز. کار تحقیق و نوروساینس رو به دنبالش برو، ولی نوروساینس تنها تحقیق و مطالعه نیست، بعدم تازه اون رو در مفهوم نهاییش یا پزشکان انجام میدن یا نورولوژیستا. نتیجتاً کاری که تو میکنی کاربرد در حقیقت آگاهی‌های مربوط به مغز در رفتار انسانی است که به بحث روانشناسی مرتبطه. اینه که من فکر نمی‌کنم قراره یکی کنار بگذاری و از یکی بی خبر و بی اطلاع باشی. علاوه تو این گونه موارد همینقدر که آدم مطالعش رو در یه زمینه‌ای قرار بده که مکمل و متمم رشته و درسی است که داره میخونه، هر دو رو به بهترین صورت ممکن خواهد داشت، چون اینا تفکیکشون فقط به دلیل زمان و وقت و مسئله مربوط به تخصصی شدن موارد هست، ولی معناش این نیست که تو قرار نیست در اون زمینه ندونی. درست نگاه کن عزیز، مثل پزشکی که اومده روانشناسی هم خونده شده روانپزشک و الا دانشکده پزشکی رفته دکتر شده، میتونست بره متخصص زنان و زایمان بشه یا ارتوپد بشه یا متخصص قلب باشه، ولی آمده روان پزشکی خونده. بنابراین اون پایه اصلی و اساسی پزشکیه، اینجا هم پایه اصلی و اساسی مغز عزیز، و بنابراین آخر کار انسان بود و نبودش، تفاوتش، تمایزش فقط و فقط در مسئله مغزشه، و بنابراین هر دو رو میتونی دنبال کنی عزیز.
و خیلی ممنون از راهنماییتون. توی نوروساینس شما میدونید که دایرکشن های مختلفی از کوگنیتیو ساینس آدم شروع میکنه و میره مثلا تا از تا کلینیکال سایکوپاتولوژی و این حرفا. بعد من یکی مشکل تصمیم گیری دارم چون خیلی رشته های مختلف برای من جالب هستن، من در واقع یه نوع ترسی دارم نمیدونم کدومش تصمیم درسته، برم تو کلینیکال بعد فوکس بکنم تو نیورو، یا برم توی کوگنیتیو نیوروساینس بعد توی خود اونش دوباره فوکس بکنم روی مثلا بچه ها، چون من یه جوری دلم میخواد بدونم که چجوری میتونم نقطه های قویم رو پیدا بکنم و based on this یه تصمیم برای فوق لیسانس هم بگیرم.
yeah. ببین عزیز، تو هم گرفتاری مثل گرفتاری حافظ همشهری برخی از ما هاست که گفت شهریز پر کرشمه و خوبان ز شش جهت چیزیم نیست ورنه خریدار هر ششم. تو هم تصمیم گرفتی اولا پنج از کت شهر یه لباسه، پنج تا لباس خوشگل خوبی که داری بپوشی، یا الان که میری توی رستوران هر پنج تا غذایی که اونجا میدن رو باید بخوری. نه متاسفانه ما تو دنیای محدودیتیم، یکی باید انتخاب کنی. دوم، بسیاری از اوقات چون جنبه هایی که مایه های بیولوژی و یا فرض کن نورولوژی یا فیزیولوژی داره، اینا بیشتر به کسانی مرتبطه که تو این رشته ها به عنوان مثلا پزشک یا متخصصین اون رشته اومده. تویی که از دیدگاه ادبی و روانشناسی آمدی درست نیست اونجا بری، بنابراین اون قسمت مثل پاتولوژی و اینا رو رها کن، اونا کار تو نیست. دو تا رشته ای که برای تو مهمتره، یکی فرض کن کاگنیتیو که اون میتونه کمکت کنه، و یا هر چیزی که مرتبط میکنه به رفتار، به بیهیویر. یعنی آخر کار اونجا میای، نه اینکه بری سراغ زمینه‌های کاملا تخصصی بیولوژی و فیزیولوژی و نورولوژی، برای که اونا با یه تخصص دیگه میان از یه در دیگه وارد میشن. به همجاست که درست مثل یه روانشناس میمونه که وارد بحث داروها یا جراحی نمیشه، ولی یه روان پزشک دارو رو و حتی جراحی رو در بر میگیره. نه تو چون از این در آمدی عزیز، تا آخر در این در بمون. درست به حرفی که من به فرید پسرم زدم که هرچی میتونی درباره مغز بدون، ولی هیچ وقت بهش نگفتم برو دنبال فرض کنید جنبه‌های بیولوژیک و فیزیولوژیک و نورولوژی مغز، برای که اون کار و تخصص تو نیست، اون مال یک کسی است که به جای تویی که فرض کن 9 سال اینجا دانشگاه رفتی و لیسانس و فوق لیسانس و دکترات گرفتی، اون مال کسی است که این 9 سالش رو تو پزشکی گذرونده یا تو نورولوژی گذرونده، اونا کاملا این برتری رو دارن. شما هم الان یه مرتبه از زمینه‌های رفتاری در خصوص انسان که بحث روانشناسی به زمینه‌های پزشکی و فیزیکی و مادی مسئله اونقدر خودتو نبر، چون اونجا گرفتار خواهی شد. به همین جهت است که به نظر من کاگنیتیو عزیز همچنان به نظر من بهترینه، برای که موضوع آخر نه سیستم حسی و احساسی بلکه مسئله شناخت و ادراک انسانیه، و به همین جهت که من وقتی درباره شخصیت صحبت میکنم میگم شخصیت انسان تابع پنج اصله، یکی فطرته که بحث فلسفی علمیه، دوم ژنتیکه که برمیگره بسا به میلیون ها سال قبل در مسیر رشد و تکامل انسانیه، عامل سوم که مهمه هریدیتی یا ارث، و عامل چهارم که مهمتر از همه است برای شکل و فرم دادن شخصیت موضوع محیط است و تربیت. اما یه عامل پنجمی پیدا شده و اون اینه که متعلق به آدمایی است که صاحب عقل رشنال مایند تینکینگ و ریزنینگ هستند، و این افراد توان این رو دارن که دو عامل مهم قبلی یعنی ارث رو و محیط رو به مقدار زیادی خنثا کنن، جبران کنن، تشدید و تقویت کنن. و بنابراین موضوع اصلی و اساسی و امروز بهترین نوع روان درمانی بدون تردید کاگنیتیو تراپیه، یعنی شناخت درمانیه. و به همین جاست که دنبال اون برو عزیز، خودتو درگیر زمینه‌های بیولوژیک، فیزیولوژیک و نورولوژی مسئله روان انسان نکن.
چشم، دست شما درد نکنه دکتر.
خیلی خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنون از راهنمایی.
خواهش میکنم، ممنون از محبت. چنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
مدیریت بلبوا اینترنشنال مارکت در سان دیگو با افتخار دهمین سالگرد تأسیس این سوپرمارکت بزرگ و کامل ایرانی را اعلام کرده و در ضمن فرارسیدن نوروز باستانی را به عموم فارسی زبانان محترم تبریک گفته و از استقبال همه جانبه ایرانیان مقیم سان دیگو در 10 سال گذشته نهایت سپاس را دارد. بلبوا اینترنشنال مارکت، قنادی بلبوا، سالن آرایش و زیبایی بلبوا و تالار مجلل صوفی برای سال نو برنامه‌های گوناگونی را تدارک دیدند. با خرید از بلبوا اینترنشنال مارکت جوایز ارزنده دریافت خواهید کرد و در ضمن حاجی فیروز روزهای 14 و 15 مارچ کودکان شما را سرگرم خواهد کرد. از غرفه غذای بلبوم اینترنشنال مارکت در مراسم چهارشنبه سوری روز 17 مارچ، 13 به در روز 29 مارچ در NTC پارک و جشن نوروزی روز 22 مارچ در بلبو پارک حتما دیدن کنید. بلبوم اینترنشنال مارکت، بزرگترین و کاملترین سوپرمارکت ایرانی در سان دیگو. 858-277-3600 858-277-3600.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوبن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوبن شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوبن شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوبن شفروله، مارک آف اکسلنس، اوارد وینر.
در پی پیامد تصادف و صدمات ناشی از کار فقط یک نام بر زبان ها جاری است.
پیام شایانی، وکیل توانا و برای تصادفات.
چون پرونده بزرگی بود به پیام شایانی مراجعه کردم.
یکی از دوستانم گفت برو پیش پیام شایانی.
یکی از رمضای تاکسی همکارم بهم گفت پرونده تو ببر پیش پیام شایانی و من هم این کار رو کردم.
پیام شایانی پیروز بر شرکت های بیمه با هزاران پرونده موفق و دریافت کننده میلیون ها دلار خسارت، یک تانامی است در تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی و همکاران در وودلند هیلز، لس آنجلس، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان خوزه با شماره 818-777-7777 و یا لاکی 7 هفت خوش شانسی 7 روز هفته در خدمت شماست.
مطب‌های جدید دکتر رامتین مسعودی جهت درمان رگ‌های واریسی در مناطق مختلف سان دیگو، لاهویا، لمیسا، نشنال سیتی و امپریال بیچ افتتاح شد. 310-855-7171.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم که سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 24 آوریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 27 اپریل ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده و من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. ضمناً فرید هم خواهد بود، البته پرهام هم خواهد بود، ولی فرید فکر میکنم کنفرانسی به زبان انگلیسی درباره موضوع روانی و یا پرسش و پاسخ خواهد داشت. برای اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید. همچنین با آقای دوستان در شرق امریکا و شرق کانادا میرسونم که 16 کنفرانس در 8 روز در این شهرها خواهم داشت. در منطقه ویرجینیا که واشنگتن دی سی و مریلند رو در بر میگیره، روزهای شنبه و یک شنبه 16 و 17 ماه می، منطقه نیویورک و نیوجرسی دوشنبه و سه شنبه 18 و 19 ماه می، به بوستون در چهارشنبه 20 و به شیکاگو پنجشنبه 21 خواهم رفت و روز شنبه 23 در مونترال کانادا و یک شنبه 24 می در تورنتو خواهم بود. آگاهی های بیشتر ظرف همین امروز و فردا بر روی وبسایت خواهیم داشت، محل کنفرانس و موضوع کنفرانس ها، و ضمناً بعد از این که همه چیز مشخص شد، دوستان میتونن از طریق kodum.com هم کارت ورودی خودشون اگر مایل هستن از قبل دریافت کنن. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
ببخشید من خواستم بپرسم که من سوشال انگزایتی خیلی زیاده، استراب هم دارم، چیکار باید بکنم؟
خب ببینید عزیز، شما با یک مشکلی روبرو هستی که میتونه حتی تا مرز بیماری بره، که شایع ترین موضوع، مسئله و مشکل مردم جهان در طول تاریخ و همکنون بوده. فقط با این تفاوت که همکنون به دلیل تنوع کارها و حجم فعالیت‌های ما، استرس هم که نوعی فشار روانی اجتماعی است، به اون اضافه شده. بنابراین مردمان دنیای امروز از یه طرف استراب یعنی انگزایتی و از جانب دیگه استرس یا فشار روانی اجتماعی دارن و این شایع‌ترین مشکل و مسئله مردم جهانه. یک دلیلش ارثیه، برای که متأسفانه این مشکلات از جانب پدر و مادر به بچه‌ها ارث میرسه. دو، پدر و مادر مضطرب، نگران، ترسو بچه‌های این چنین بار میارن. سه، حوادث و اتفاقات کودکی ما که درش امنیت فیزیکی یا روانی وجود نداره، مثل تنبیه، مثل تبعیض، مثل تحقیر و سرزنش، ما رو به هم میرزه. بعدش عامل چهارم حوادث و اتفاقاتی است که بعد از اون تو محیط‌های آموزشی در مهد کودک و کودکستان و دبستان و دبیرستان هست، و بعدن حوادث و اتفاقات بعدی زندگی. بنابراین ما این رام از این ور داریم، یعنی اینا مواردی هستن که اگر من هر کدوم از اونا داشته باشم، زمینه رو برای استراب و نگرانی من افزایش میده. و بعدش هم موضوع اصلی و اساسی انسان، هم طور که در گفتگو با شنونده گرامی قبلی داشتم، اینه که من از کاربرد عقل که به واقعیت نگاه میکنه و علم رو ساخته، یا امروز از دستاوردهای علمی استفاده میکنم یا نه. یعنی من اگر آدم واقع بین عاقل عالمی در اون موارد مربوط به خودم و انسان باشم، خب اجازه نمیدم فرض کنید سوشال فوبیا جایی داشته باشه. سوشال فوبیا یعنی وحشت من از دیگران. این ترس و وحشت من از دیگران به خاطر اینی که خودم رو بد میدونم و اونا رو بدتر از خودم، و فکر میکنم یه حرفی، یه کاری، یه رفتاری از من چه عواقب بدی داره و من رو با چه مشکلات روبرو میکنه که اصلا درست نیست. خب بنابراین خودم رو در شرایط بدی قرار میدم، حال و احساس بدی دارم و از مردمی که اصلا ترسناک نیستن، وحشتناک نیستن، وحشت میکنم. درست مثل آدمی که مثلا از یه چوب احساس کنه که مثلا الان این اره است و میاد بدنشو نصف میکنه، خب معلومه که وحشت میکنه، جایی نداره. متاسفانه دلیل اصلی و اساسی ماندن این گرفتاری‌ها که ممکنه از ارث و کودکی باشه، در عدم کاربرد علم و عقل و واقعیت و درست مانند مطلبی که به شرمنده عزیز قبلی گفتم، موضوع اصلی کاگنیتیو تراپیه. یعنی من باید با خودم روبرو بشم که من الان دارم میرم توی مهمونی چه اتفاقی میفته. این مردم فکر کنن من خوشگل نیستم یا باهوش نیستم یا لباسم خیلی خوب نیست، خب فکر کن چه تأثیری تو زندگی من داره. و حالا چرا مردم اینقدر بیکارن، اینقدر بدبختن که به خودشون و به هیچی دیگه فکر نمی کنن، چسبیدن به من و حالا بعدم یه نظری راجع من دارن، بعد حالا این نظرشون حتی به یکی دیگه هم بگن. خب خودشون معلومه یه آدمای بدبخت بیمار بیکاره وامونده ای هستن که باید راجع من حرف بزنن، چه اهمیت داره قضاوت و نظرشون؟ و بنابراین روزی که یه برخورد واقع بینانه یا عاقلانه علمی به موضوع بکنم، یه دفعه متوجه میشم من بیخودی برای چه از رفتن به یه مهمونی یا رفتن سر یه کلاس برای ندونستن یک پاسخ به پرسش معلم اینقدر ناراحت میشم. مثلا روز اول که رفتم سر کلاس اعلام کردم که من نمیدونم، اومدم یاد بگیرم و معناش اینه که اگر از من سوال کنید جواب درست رو بلد نیستم. بنابراین چرا باید سر کلاس اون حال پیدا کنم؟ چرا باید توی مهمونی این کار بکنم؟ چرا باید تو محیط کارم که دارم کار میکنم فکر کنم همه موضوعای بدن یا اصلا موضوعای مرگ و زندگی هن عزیز؟ بنابراین من قراره اولا ریشه های این استراب و نگرانیم رو بفهم، برای که یه مقدار ریشه این استراب استراب هستی اگزیستنشال انگزایتیه، برخی از وقت ریشه‌اش ریشه‌های اخلاقیه، بعضی وقت مسئله نادانیه، برخی از وقت نوراتیک انگزایتیه و اینا همه شناخته شده است. یعنی من باید با یه آگاهی مثل آدمی که باید آگاه باشه بدونه چی بپوشه یا چه غذایی بخوره، اون حداقل رو باید بدونیم تا بتونیم رفتار درست داشته باشیم. حالا با توجه به این حرفا اگر ممکنه به من بگید چه چیزی موضوع شماست، مسئله شماست یا از حرفای من چه چیزی رو فکر کنید به شما میخوره یا در اون زمینه پرسشی راجع بهش دارید؟
من فکر میکنم توی بچگی ما خیلی هم توی محیط آموزشی خیلی استراب داشتیم، هم هم توی خانواده، چون که ما یه خانواده سه تا دختر بودیم میومدیم، بعد مامانم کسی بود که همیشه پسر دوست داشت، اطرافیانمون همه پسر دوست داشتن و مامانم همیشه من یه احساس گناه میکردم که چرا من پسر نیستم، همچنین حس تحقیر شدن داشتم توی مهمونی ها. بعد همچنین مورم دوستش که ماها زود ازدواج کنیم و بخاطر اینکه مجرد بوده مثلا انگار احساس یه حس مثلا با ماش نمیدونم مثلا شوخی میکرد به نظر خودش، اما داشت به شخصیت ماها شوخی میکرد که اینا مجردن، یکی بیاد اینا رو بگیره این دختره من راحت شم. تمام این چیزا من خیلی آدم لاغری هم هستم، بعد مامانم همیشه من به خاطر لاغر بودنم خیلی دعوا میکرد و تحقیر میکرد. من فکر میکنم الان تمام این چیزا داره انگار تو وجودم همه انگار دارن توی یه قده که سرباز کردن، اینجا من خودم تنها، بعد اینجا بیشتر انگار فکر میکنم به گذشتم و اینا. بعد انگار مثلا توی ایران که بودم مثلا این خیلی فکر میکنم روابطم بهتر بوده، اما اینجا که اومدم که بیشتر تنها شدم بیشتر به همه چی کودکیام خیلی بیشتر فکر میکنم اصلا انگار از ترسم خیلی زیاد شده، اصلا از همه چی انگار میترسم.
ببینید عزیز اون چیزی که شما میگید خیلی خیلی حرف درستیست، یعنی به نکاتی که اشاره کردید حتی یکی از اینا مسئله آفرید. روزی که در یه جامعه این همه گرفتار و بیمار و البته بدبخت و درمونده قرار داریم که ماجرای داشتن فرزند به پسری که فکر میکنیم میتونه و به دختری که نمیتونه مرتبطه و بعد از قضا سه تا بچه دختر میاریم و شما حتی در کودکی انگار انتخاب جنسیتون با شما بوده که احساس گناه میکرد، نه تقصیر مادرتون بوده نه پدرتون، اسپرم پدر بوده که جنس بچه رو مشخص کرده و شما دختر آمد، بعد مادر شما که باز متاسفانه یه زنی ناچار باید بگم کمدانی بوده و گرفتاری بوده و اون حرفای غلط رو که حتی یک بار نباید حتی به ذهنش میامده چه رسه به زبونش، یه بار بگه همینجوری گفته و بنابراین در یه جامعه گرفتار و بیماری مانند ایران در جهت مسائل جنسی و یا جنسیت شما به یک باره به جای یک انسان تبدیل شدید به یه موجودی که اصلا جنسیتتون یا خودتون باعث خجالت بوده، که مطلقا اصلا این حرف اگر آدم برگرده بگه خورشید تاریکه من باش راحت تر هستم تا این حرفو بزنی. بنابراین اینا گفتن و تو ذهن کودک شما همه جا افت. بعد شما حالا تازه آمدید قراره که یه مردی شما رو بپسنده و ببره، این تحفه‌ای که مادرتون در به در به دنبالش بوده، حالا باید به عنوان مرد تشریف فرما بشن به این در حقیقت تاج و حاج رو بالای سر شما بذارند و ببرن. حالا بعدن متوجه میشه که شما مثلا لاغرید و لاغریتون در حدی است که مثلا زیبایی که دارید رو هم به خطر انداخته، پس برای بردنتون دچار اشکال میشه و اونم دلش خواسته هر چه زودتر خلاص شه، برای که یه باری رو دوشش بوده که باید رد میشده میرفته و در حقیقت امتحان اصلی که برخره این موضوع به خیر گذشت ازدواج شما. و در نتیجه شما میبینید همین جوری از چپ و راست شما نه هر روز هر ساعت و هر دقیقه میخوردید و پیداست عزیز، یعنی هر کسی که یه هزار تا اتومبیل از روش رد بشه قرار له شده باشه، چیزی ازش باقی نمید. خب حالا آمدید اینجا دو سه تا اشکال بود. اشکال اول ایناست که متاسفانه شما زندگیتون پر با کارهای خوب نیست. روزی که آدم زندگیش با کار خوب پر نباشه یا فکر بد میکنه یا کار بد. دوم، شما به هر حال موجودی نیستید که همطور که فارسی تو وجود شما رفته و نمیتونید از خودتون دور کنید، اون حرفها اون اتفاقات هم همه تو وجود شما رفته و نشسته. بنابراین شما اومدید مثلا به اروپا یا امریکا یا نمیدونم هر جا، ولی شما خودتون رو با خودتون آوردی. یعنی اگر آدم میتونه سلولای بدن شما رو تیکه تیکای بدن شما رو در بیاره، روش همه اون فشارا و حرفای غلط بد غیر اخلاقی غیر انسانی که شما به بعضیاش اشاره کردید اونجا نشسته و همچنان و متاسفانه عزیز همونطور که شما الان نماینده فرهنگ و زبان ایران هستید، یه جا میرید به عنوان یه ایرانی عمل میکنید و با عنوان یه ایرانی فارسی حرف میزنید، شما متاسفانه نماینده همون حرفای بیمارگونه بد غلط غیر اخلاقی غیر انسانی مادرتون و محیط اطرافتون هم هستی. یعنی شما عوض نشدی، شما مثلا اروپا یا امریکایی نشدی، شما همون ایرانی هستی در اروپا در امریکا. و بنابراین شما قراره حالا برید همونطور که به دوست قبلی گفتم خودتون درست کنین عزیز، برای که این حرفایی که به شما گفتن غیر عقلی غیر علمی غیر واقعی غیر اخلاقی غیر انسانی و باید با تمام وجود باش جنگید و اینا رو با آگاهی و گرفتن کمک باید از خودتون دور کنید. یعنی شما به من بگید یه تفاوتی یعنی یا یه امتیازی بین زن و مرده، بله تفاوت هست، تمایز هم هست، امتیاز نیست، اگرم باشه به نفع زنه. یعنی زنا از نظر حس و احساس و حتی عقل از مردا جلوتره، بهره هوشی تمام دختر بچه هست پسر بچه ها بیشتره، ولی وقتی شما اومدید در یه دنیای زندگی کردید که دنیای نیروی بدنی و زور و ظلمه، مردا هم در نیروی بدنی هم ظرفیت پرخاشگریشون بیشتره، بنابراین دنیا مال اوناست. مثل این که شما بخواید برید با کسی کشتی بگیرید که اون قهرمان کشتی، خب معلومه من شما رو میزنه زمین. ما توی دنیایی بودیم تا به امروز که نیروی بدنی و حالت پرخاشگری برنده بوده، که هنوز بقایاش همین جنگ و گردن کرفتی و قلدریست دیگه که هنوز میبینیم که مردار بیشتر راه انداختن. خب شما قراره با اینا بجنگید، یعنی شما اولش این که این باورها و اعتقاداتی که اونا گفتن و شما بدتون هم آمده ولی متأسفانه شما هم دارید. یعنی اگر شما فردا ازدواج کردید بچه‌تون دختر شد شما هم ناراحت، در حالی که خب یه جایی برای همچین حرفی و فکر نیست. پس شما خیلی تفاوتی با مادرتون یا محیط اطرافتون نکردید. یا شما اگر فرض کنید مردی شما رو نخواد یا به خواستگاریتون نیاد احساس میکنید پس شما به درد نمیخورید، در حالی که اینکه یه کسی شما رو بخواد یا نخواد به خوب یا بد بودن بالا یا پایین بودن شما ارتباطی نداره. ماجرای انسانیست که انتخاب میکنه و تازه آدم ها انتخاب میکنن به دلیل شاید برجستگی‌هایی که آدم‌ها در جهتی که پذیرفته شده دارن. اما بعدن چی؟ به همین جاست که این همه آدم‌ها به حساب خودشون میرن بهترین رو انتخاب میکنن ولی بعدن جدا میشه. یا به جنگ کارشون میکشه. یعنی شما عزیز قراره یه تجنظر اصولی و اساسی تو جهانبینیتون، تو فلسفتون، تو نظام باورها و اعتقاداتتون، تو احتیاجاتتون، تو انتظاراتتون اینا به وجود برید و الا شما فرقی نکردید. شما نوع تازه و یا جوون مادرتون میتونید باشید و بنابراین با همون افکار عقایدی اون بلاها سرتون آمده، اون چیزا بوده، ولی این رو به عنوان یه چیزی که به من تحمیل شده دونستید، ولی متوجه غیر واقعی بودنش، غیر منطقی بودنش، غیر عاقلانه بودنش، غیر ضد اخلاق و انسانیت بودنش نشوید. اونا چیزیست که با دونه دونه روش کار کرد. یعنی الان شما قراره یه زندگی دیگری رو برای خودتون آغاز کنید. بذارید پیام ها رو بشنویم، صحبتمون رو بعداً با هم ادامه بدیم. شنگ و رجبن با ما باشید.
ماجیک تل، ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. ماجیک تل US.com.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنت دیدن فرمایید.
دوستایی من عجب مهمونی جانانه ای خانم حس کردم، قفل و لوله های تنم نرم شد.
بله دیدم اون وسط چه قیر میدادی.
ای بابا خانم خودت که دیدی، تو رو دروازه به زور بردنم وسط، وگرنه عشق اول و آخر من تویی.
عشق من وقتی اون قرصای آرتروسن رو از جلو دستت برداشتم تا تمام قفل و لوله های تنه دوباره بپیچه به هم، دیگه به زورم نمیری وسط.
آرتروسن، آرتروسن 300 میلی گرم غضروف ساز و ضد التهاب برای آنان که از آرتروز و دردهای مفاصل ناشی از آرتروز رنج میبرند. آرتروسن 300 میلی گرم بدون نسخه 408-931-6054، 408-931-6054. آرتروسن،
آرتروسن بینداز بالا و بپروسن.
برای دریافت گرین کارت از طریق سرمایه‌گذاری EB5، شرکت در پروژه اسکای رایس میامی، تنها پروژه مورد تایید دولت آمریکا و کلیه امور مهاجرت، اخذ ویزای H1، F1 و انتقال پول از ایران از طریق اوفک با دفتر حقوقی آناهیتا شجره و مارک شیفر، وکلای امور مهاجرت و همکاران تماس بگیرید. 310-734-2099، 310-734-2099.
با سلام و آرزوی سلامتی شما، من نبیه سردی هستم و خوشحالم که پنجمین سالگرد تأسیس مطب و مرکز جراحی چشم خود رو در وستوود اعلام میکنم. افتخار میکنم که در این مدت نسبتاً کوتاه توانستم از دیدگان هزاران نفر از شما عزیزان مواظبت کرده باشم. از روز اول سعی من بر این بوده که بهترین و پیشرفته ترین تکنولوژی دنیا را برای عمل چشم و زیباسازی پلک زیر یک سقف گذاشته باشم و با صداقت کامل به مردم ارائه کنم. خوشحالم از اینکه نتیجه سالها تحصیل در دانشگاه‌های USC، UC Irvine و UCLA، سالها کارآموزی زیر دست بعضی از شناخته ترین پروفسورهای جراحی چشم در دنیا و تجربه هزاران عمل خود رو هر روز با خودم به اتاق عمل میارم و با هر عمل جراحی به کار میبرم. از اینکه با اعتماد چشمان خودتون رو به دستان من سپردین واقعا متشکرم و همچنان مثل همیشه قول میدم که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت کنم. به امید دیدار، ابی سرودی.
مطب ها در شهر وستوود، امسینو و دانتان لس آنجلس. تلفن مرکزی 310-474-2010 310-474-2010. sarudivision.com.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
بله آقای
دکتر. بذار من از شما چند تا سوال کنم. سوال اول از شما، چند سالتونه؟
من 34 سالمه.
به من بفرمایید اون دوتا خواهر چند سالشونه؟
خواهر بزرگترم 3 سال و نیم، هر کدوم اختلاف سنی داریم.
اوکی.
متوجه شدم. من بچه دوم هم.
نه ساندویچیتون رو فهمیدم. موضوع دوم، شما چی خوندید، چه میکنید عزیز؟
من پرستاری خوندم، الان تو کانادا مشغول رجیستر کردن کارم.
چه مدتیست که آمدید به کانادا؟
من یه حدود 3 سال تو اروپا بودم، الان هم حدود 3 سال اینجا.
اوکی. ازدواج که نکرد؟
نه.
اوکی. حالا به من بفرمایید که از رشته تحصیلی و کارتون نسبتاً راضی هستید یا نه؟
من عاشق کارم، فقط می‌خوام، خیلی کارم دوست دارم. بله.
خیلی خب، شما پس اولین به قول معروف نعمت و موهبت رو از دو تا ستونی که باید باشه دارید. حالا دومین مسئله اینه که بر اساس آنچه که واقع بینان است، نه حرف همین گونه، فکر میکنید در ظاهر شما، در صورت شما، بدن شما یه عیب هست، یه موضوع و مسئله هست، یا مثل بیشتر مردمان عادی دنیایی؟
صورت هم نه، بدنم فقط خیلی لاغره.
چه خود شما با توجه به زمینه که داره، این لاغری در حدی است که به عنوان موضوع و مسئله است از نظر پزشکی، یا این که نه، و یا اگر هر کدام هست، چه هست چه نیست، چرا کوششی در جهت گرفتن وزن بیشتر نمی کنید اگر فکر می کنید مسئله است؟
من تلاش کردم که دوباره بعد وزن نگرفتم، بیانم قطع کردم.
یعنی دکترتون معتقده چرا شما وزن نمی گیرید؟
دکتر نرفتم، یک کلاسه همین فیتنس رفتم، من شروع کردم پروتئین خوردن، چند ماه خوردم، بعد دیدم با مشکل مواجه شدم، بعد دیگه قطع کردم.
با چه مشکلی مواجه شدی؟
فکر کردم سنگ کلیه گرفتم، رفتم دکتر، تایید کردن، گفتن احتمالاً سنگ کلیه گرفتی به خاطر پروتئین و شیک هایی که میخوردم، بعد دیگه قطع کردم که منم دیگه ادامه ندادم.
خب حالا شمایی که پرستار هستید، وقتی که شاید یه مشکل پزشکی وجود داره، آدم میره به فیتنس سنتری که ای بسا طرف حتی یه کتاب بیولوژی هم نخونده؟
مشکل پزشکی ندارم، مثلا آزمایشم همه نرماله.
خب نه نه
مشکل چیز.
نه چرا وزن اضافه نمی کنی؟
اشتهای زیاده ندارم.
نه هیچ معنایی نداره. نه ببینید، همین جاست که اون وقت منو میبره بیسه. من بدونم که لاغرم، من بدونم که این رو خودم خوب نمیدونم و دوست ندارم، بعد به جای 10 تا لقمه به من میگم 15 تا بخور، میگم اشتها ندارم. خب بی خود ندارم، مردم دوا میخورن، مردم جراحی میکنن. ممکنه من بگید این چه استدلالی بود، اصلا چون مات و مبهوت موندم. من میخوام وزن اضافه کنم، بعد بگم اشتها ندارم. اون نداشته باش. مردم دوای تلخو میخورن، مردم سوزن دراور رو به خودشون میزنن، مردم جراحی میکنن که زیاد زیر عمل بمیرن برای تغییر خودشون. شما بهانه میکنید من اشتها ندارم. اون نداشته باش. بخور. ما جواب من چیه؟
من بر
ببین عزیز، خب ببین عزیز، اینجا منو به اینجا میرسونه که شما قصد آزار خودتون رو دارید، قصد تنبیه خودتون دارید، ای بس و از خودتون بدتون میاد و میخواید یه موجودی رو تنبیه کنی. شاید
بله، من این اخلاق زیاد دارم، مثلا پرستاری هم شاید به این دلیل بوده که دوست دارم، چون کار سختیه، مثلا همه شکایت میکنم، اون من تنها کسی هم که شکایت نمیکنم، من احساس میکنم که اینجوری تنبیه میشم. نمیدونم شاید به خاطر اینه همه هم میگن تو چه شکایت نمیکنی هیچ وقت، اما مثلا همه شاکی هم، فقط کار زیاده، اما من کسی هم که اصلا هیچ وقت شکایت کار نمیکنم.
نمیدونی چرا عزیز؟ من یه دشمنی دارم، آرزوی درد و رنج و مرگش رو دارم، بعد میبینم در رنج میکشه، خب معلومه من خوشحال میشم. من یه دشمنی دارم، دلم میخواد درد بکشه، رنج ببره، میخوام خودم شکنجهش کنم، میخوام اصلا بعد از شکنجه‌های بسیار بکشمش. الان میبینم یه کسی داره شکنجهش میکنه، خب من احساس خوبی میکنم. این مادر بزرگوار شما با اون رفتار بد و غلطش شما رو به اونجا رسونده که شما از خودتون بدتون بیاد و شما خودتون دشمن خودتون بشین و بنابراین در ظاهر از خودتون مواظبت و مراقبت میکنین ولی در واقع نه، و بنابراین گفتید بگذار من خودم حساب این رو میرسم. خودتون رو بردید در قتلگاه و شکنجگاه خودتون و صبح تا غروب شکنجش میکنید. بنابراین معلومه وقتی که درد میکشه، وقتی رنج میبره، شما خوشحال میشید و بنابراین به اون کار ادامه میدید و میگید این خیلی خوبه که این اینقدر درد میکشه، رنج میکشه. یعنی شما به یه جایی رسیدید که انسانی که اگر تریاک بخوره میمیره، شما به تدریج کاری کردید که اگر تریاک نخورید میمیرید. یعنی شما موضوعتون مسئله استراب نیست عزیز، موضوع شما بیش از همه یه احساس بد و حتی مجبورم تا اون مرز برم، تنفر آمیزیست که از خودتون دارید و معلوم نسبت به دیگرانم پیدا میکنید. حتی تعجب نکنید عزیز، شما تو بیمارستان رفتید که شاهد درد و مرگ دیگران باشید، در حالی که خودتون هم درد میکشید، همه گونه تونستید اینا رو به نوعی ارضا کنید و احتیاج به این هست که با یه روانشناس خوب و آگاه کار کنید و از این حالی که از طریق لذت حتی میتونید شما اذیت بشید بیرون بیایید و از طریق درد که لذت میبرید خودتون رو خارج کنید. یعنی همه چیز در شما چرخیده عزیز، و اینه که اون بدبختی است که در اون مملکت ما متاسفانه به دلیل این نگاه های بیمارگونهی که میبریمش به پایه های اعتقادی و مذهبی، و همطور که بارها گفتم ما در ایران و بیشتر مردم ایران مخصوصا مردمان مذهبی انسان رو انسان نمی بینند، انسان رو زن و مرد نمی بینند، انسان رو نر و ماده می بینند، انسان رو نر و ماده نمی بینند، انسان رو فقط آلت تناسلی می بینند. یعنی فکر بکنه انسان فقط همینه و بعدم تازه ادعای روح و روحانیت هم می کنند و ادعای خدایی هم می کنند. من واقعا از این همه تضاد، از این همه حرفهای عجیب و غریب که در بقیه زمین ها آدم صبح غروب میشنوه، که در صحنه روباه و گرگ بودن بین المللی هم چقدر همین بازی های خنددار رو ادامه میدن، که من امروز حتی از طریق اخبار رادیو میشنیدم که چگونه یک دفعه مایی که تو همه جا دخالت داریم، حالا یه دفعه اگر یک کشوری با یک کشور دیگه کار داره، حالا مسئله حاکمیت ارضی اون کشورها یا حاکمیت اون کشورها مطرح میشه، آدم ما تو مبهوت میمونه و این همه جا تو زندگی ما رخنه کرده عزیز و اومده تو وجود آدم ها. یعنی مشکلی که امروز مردم ایران دارن اول مشکل انسانی و اخلاقیه، دوم این باورها و اعتقادات عزیز، یعنی اون چیزی که شما راجع به خودتون فکر میکنین اصلا با واقعیت نمیخونه، به هیچ وجه هیچ. یعنی شما یه باورهایی درباره خودتون و انسان و زن و مرد دارید که از یک خانواده و یه جامعه بیمار خودخواه نادان گرفته شده و شما رو به اینجا رسونده، و به همین جهت هست که شما تنها چیزی رو که آگاه و ناآگاه متوجه میشید موضوع رنجه. گویی مثل آدمی که دنبال پوله، حالا دنبال 5 دلار یا 10 دلار یا 20 دلاریه، شما هم دنبال انواع رنجی، و اینقدر برای شما عادی شده که اون به نظرتون جالب و جاذب میاد یا فکر کنین زندگی همینه. و حیفتون عزیز. اولا من پیشنهادم به شما اینه که در جهت ظاهر و زیبایی خودتون هر کاری میتونید بکنید، اصلا به من نفرمایید، یعنی باور کنید من جوری مات موندم که من اشتها ندارم. این اول. وزن رو درست کنید، اگه قراره یه کاری بکنید از آرایش گرفته از جراحی گرفته هر چی دوست دارید و درست میدونید این کار انجام بدید، چون این ظاهر و بدن شما موضوع فوق العاده مهمی. دوم، به خودتون این حق و اجازه رو بدید که از زندگیتون لذت ببرید و بی خود خودتون رو درگیر اون جنبه های آزاردهندهی که در شما یه نوعی سرکلش پیدا شده و عادی شده قرار ندید عزیز. و حتما یه روانشناس خوب خانم میخواید که با شما کار بکنه و به شما یه دنیای دیگری رو نشون بده. شما واقعا از نظر من از دریا بردنتون تو دریا فقط شنا یادتون دارن، اردنتون تو خشکی، حالا به شما میگن روی این زمین ها بخزید شنا کنید و شما میرید دست و پای خونی، برای اینکه روی زمین جای شنا کردن نیست، اون مال آبه، اینجا باید راه رفت و قرارم نیست که به خاطرش رنج ببریم، ولی برای شما عادی عادی شده و به همین جهت است که خیلی راحت مثل بقیه اید، یعنی شما کنار بقیه باشید با بقیه کار کنید به نظر مانند اونایید، ولی واقعا نه، درست مثل که یه جمع 100 نفره باشن یکی هم توش جاسوس باشه، یکی میخواد یا یکی 99 نفر میخوان جان خودشون و همدیگر رو حفظ کنن، شما میخواید همه اونا رو یه جوری بکشید. ظاهرا رفتارتون مانند اون است، ولی در یه لحظه با یه تصمیم همه اون رو عملی میکنید و این تغییر و دگرگونی متاسفانه در شما جا افتاده عزیز، داخلی و درونی شده. دختر باهوشی هستید، توانایی هایی رو دارید، ولی متاسفانه این در مسیر تخریبه، در مسیر سلف دیسترکشنه، یعنی خود تباهیه، چون انسان در ارتباط با خودش میتونه خودش رو دوست داشته باشه و مواظب و مراقب خودش باشه یا دشمن خودش باشه و به خودش آسیب بزنه، چون ما خودمون برای خودمون شیء خارجی، شخص خارجی هستیم. معلومه که آدم ممکنه دست به خودزنی یا خودکشی بکنه. بنابراین یه روانشناس خوب هر جا که هستید پیدا کنید عزیز، یه مقدارم درباره موضوع بیشتر بخونید بدونید و یه مقدارم از زندگیتون لذت ببرید، برید همون کارهای بی خودی، الکی، بی معنی دخترای همسن و سالتون رو که باش هره و کرشون بالاست و میگن لذت بخش و خوش میگذرونن انجام بدید، بی خودی هم دنبال استدلالا و پیامدها و ایناش نباشید، ولی شما باید هم در دنیای ذهنتون کسی کمکتون کنه تغییرات به وجود برید، هم در رفتار و گفتارتون عزیز، و مواظب و مراقب خودتون باشید و اون وقت هست که دنیای دیگری خواهید داشت. جان
نه سوالی
نداشتم. برحال خوشحال شدم عزیز باید صحبت کردم، مواظب خود باش، ممنون از شرکت در برنامه.
لطف
کردی، مرسی، ممنون، خواهش میکنم. شنگان عجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience Honesty perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیبرلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین 818-999-99 و یا 818-989-tasodof.com.
رستوران و کیترینگ بهار با بیش از 25 سال سابقه درخشان، عرضه کننده غذاهای لذیذ با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت. رستوران بهار واقع در پنگولی مارکت در شهر میشن ویهو در تالار زیبای خود پذیرای مهمانی های شماست. شماره تماس برای کیترینگ و دلیوری از سندیگو تا لس آنجلس 949-340-1011.
به این اطلاعی از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 ایرانیان.
داستان واقعی مرسدس بنز آنهایم با مأمور سمیتیش رامین آریانه که همیشه به مردم خدمت کردن.
مرسدس بنز میخوام برو به آنهایم، مدل بالا میخوام برو به آنهایم، با کی صحبت کنم؟ رامین آریان، مشاوره آشنا رامین آریان. مام اصلا نکن بزن بری واسه مرسدس بنز رامین آریان رو
ما هم به جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
وقتی شب سفر بود،
شنبه 16 می نوکیه تیتر در انتظار رویارویی با جاودانه بی تکرار.
چه دریایی میانه ما،
داریوش 16 می نوکیه تیتر، تهیه بلیط از axs.com.
دکتر سام ابراهیمی متخصص در جراحی های قلب و عروق این بخش از برنامه رازها و نیازها را به شما تقدیم می کند.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش می کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر. ممنون که به من فرصت دارید باهاتون صحبت کنم.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من یه سوال دارم در مورد دخترم 5 سال و 2 ماهشه الان و از 17 ماهگی مهد کودک رفته. الانم کیندرگاردن هست، جی‌کی هست توی مدرسه.
ببخشید فرزند دیگه ندارید که؟
بله.
فرزند دیگری که نداری؟
بله یه دختر دیگه دارم که الان 5 ماهشه.
بله.
میدونم تفاوت سنیشون اون چیزی نیستش که باید میگود، ولی خب دیگه شرایط اینطوری بود و الان من دخترم 5 ماهشه. دختر بزرگم توی مدرسه بحث کودک میرفته، مدرسه که میره هیچ وقت ازش شکایتی نمیشه و همیشه هم ازش تعریف میکنم، مخصوصا الان که پریسکول میره خیلی ازش راضی هم و میگن که این بچه خیلی خوبه. هیچ من ازش میپرسم که این هایپر هست توی مدرسه، میگن نه، میگن درسش هم یعنی چیزایی که باید بلد باشه خیلی بیشتر از اون چیزی که بلده و همه هپی هم باش. دختر شادیه، اما مشکلش اینه که وقتی که کسی میاد خونه ما این اصلا کاملا یه شخصیت دیگه ای پیدا میکنه، انقدر هایپر هست، انقدر میدوی از اگه نشستن روی موب این میره پشتشون، از موب بارا میره، میپرد، به هیچ عنوان دیگه نمیشه نه به من رو نمیبینه، یعنی اصلا انگاری که یه کس دیگه است و انقدر شیطونی میکنه و احساس میکنم که نمیدونم میخواد جلب توجه کنه یا اینکه بعد پرخاش میکنه اگه بهش بگیم که این کارو نکن، ممکنه داد سر من بزنه، حتی اگه برم نزدیکش ممکنه با دستش یا پاش من لگد بزنه، وقتی عصبانی میشه جیغ میزنه. این چیزی که اصلا دیگه من نمیدونم باید باید
شما نه سب کنید، شما من بفرمایید از 17 ماهگیش که گذاشتش مهد کودک چجوری گذاشتش، به مدت چند ساعت چی بوده؟
من از 2 هفته قبلش به مدت 2 ساعت 3 ساعت اینجوری بردمش، ولی وقتی که بعد شروع کردم دیگه فول تایم چون مادرم پیش من بود، بعد که رفتن دیگه این مجبور شد، من هم رفتم سر کار، مجبور شدم که فول تایم بذارمش. حدود 2 هفته طول کشید که عادت کنه و صبح ها چون اولین بچه‌ای بود که وارد اون مهد کودک میشد، میدونم که خیلی اونجا سخت بود براش، یعنی من بر خودم خیلی سخت بود ولی چاره دیگه ای نداشتم و اون 2 هفته رو خیلی سخت قبول کرد، اما بعد دیگه موند و دیگه اوکی بود همه چیز.
نه من سالم اینم،
فقط اشکالی که بود این که این از زمانی که مهد کودک شروع کرد رفت مرتب دچار عفونت های شدید گوش شد، شاید در طول 2 سال این 20 تا 30 دفعه آنتیبیوتیک گرفت، یعنی انقدر این مرتب مریض می شد مریض می شد، حتی من چند دفعه مجبور شدم اینو به مدت 2 یا 3 ماه از مهد کودک بیرون بکشم خونه نگه دارم تا وقتی خونه بود اوکی بود دوباره برمیگشت مریض می شد، یعنی مرتب مریض شده و نمیدونم آیا دلیلش یکی از دلایلی هم که گاهی فکر میکنم این رفتارش اینطوریه این باشه، نمیدونم.
حالا شما میشه فقط سوال من جواب بدید، اینقدر در جهت توضیح و توجیه بی خودی نارید؟ آخه ببینید عزیز، نه دست گلار آب دارید یکی بعد از دیگری. سال اول فرزند شما متولد شد، 17 ماه اول با کی بود؟
تا 1 سال اول با من بود، بعد که من رفتم سرکار مادرم توی خونه ازش مواظبت میکرد.
شما میدونید در اوج سپریشن انگزایتی بچه رو گشتی تو رفتی؟
بله.
یعنی اول یعنی بین 6 تا 18 ماهی اون کسی که از بچه مراقبت میکنن تا برخی از وقت یه روز هم نباید جدا بشه، شما گشتید پر مادرتون رفتی، دوم از 17 ماهی گشتش مهد کودک. سال من که از شما ازش تفره رفتید این بود که من مقدمه چینیاتون نمیخواستم، چند ساعت بعدا در 18-19 ماهگی اونجا میموند اگر قرار بود در مهد کودک باشه؟
از ساعت 7:30 صبح بود تا ساعت 3:30 بعد از ظهر.
خب دیگه شما چیزی به اسم محبت و عشق در این بچه نکاشتی، شما فقط بهش نشون دادید که دنیای جای بی خودیه که همه ترکت میکنن و تو هم باید مواظب و مراقب باشی. برای مدت 5 سال هم تقریبا بچه تک بوده، رفع سرکله یکی دیگه هم پیدا شده، اون مختصری هم که داشته از دست رفته، فرزند شما تو استراب جداییه، استراب و نگرانی داره، زمینه ای برای افسردگی داره، اینا رو به صورت خشم نشون میده با یه ستینگی در یه مجموعه که محیط آموزشی اونجا یه نوع رفتار رو فعلا داره، ولی بعدا اونجا هم شروع میکنه به برخورد با بقیه بچه ها و گرفتارتون میکنه ازش. شما تمام قاعده‌های تربیتی رو به بهانه مجبور بودن زیر پا گذاشتید. میشه من بفرمایید شما چند سالتونه؟
من الان 40 سالمه.
همسرتون چند سالشونه؟
45.
ممکنه من بگید چرا هنوز 40 سالگی شما مجبورید در سن 35 سالگی بچه رو بذارید برید سر کار؟ یعنی چرا یه ترتیب دیگه؟ چه شرایط زندگی؟ چه شرایط زندگی عزیز؟ شرایط زندگی شما 30 تا 35 سالگی بچه دار نشدید. خب قرار بوده تو این مدت زندگی رو درس و کار و تخصص و هر چیز رو درست می‌کردید که بتونید راحت زندگی کنید، حداقل مواظب فرزندتون باشید. اونو به این دنیا آورید و دست مادرتون رفتی سر کار. بعدم گوشیش تو مهد کودک، اونم از 17 ماهگی. یعنی بچه اونجا رفته، بچه خشک شده. یعنی فرزند شما تشنه محبت، گرسنه محبت، تشنه توجه، حتی میره تا نگاتیو اتنشن. یعنی حاضر کتک بخوره ولی توجه رو جلب کنه. حالا هم که دفعه تو خونه ای که یه جوری فکر کرد مالکیتش داره و مال اونه، سرکله یه بچه دیگه هم پیدا شده که احتمالاً توجه رو ناچار که اون هیچ کارشو نمیشه کرد، همه به سمت اونه. بله، اون میبینه که این بچه هست که بغل پدر یا مادر یا دیگرانه، این بچه هست که راجبش حرفه، این بچه هست که کاراش گفتگوست. پس بنابراین دختر شما اومده توی خونهی که در حقیقت خونه دشمنانشه. یعنی ببینید عزیز، اگر در مسیر جبرانش، نمیخوام اذیتتون کنم، شما 15 سالگی این دختر مدرسهش معلوم نیست چی باشه، دوستاش معلوم نیست چی باشه، مواد مخدر معلوم چی باشه، خشم و عصبانیتش نمی‌دونید چی باشه، برای که هیچ کاری رو درست نکردید به بهانه مجبور بوده. ببینید یه اصولی است که نمیشه شکستش عزیز. درست مثل که من و شما وقتی مادر حامله است مشروب بخوریم، خب بچه میتونه از 10 تا 5 تاش بیاد بیرون ریتارد. ما کاری نکردیم، ما شراب خوردیم با دوستان را. ولی خب بچه رو کشتیم، الان کار خرابه. اصلا من تعجب میکنم که شما چجوری همه این اصول رو زیر پا گذاشتید. شما قرار بوده برنامه ریزی میکردید برای بچه، نمیتونید از بچه مراقبت کنید، برای چه بچه آوردید؟ بعدم انقدر دیر، بعدم کار عزیز. ببینید شما نگاه کنید، بین 7 تا 16 ماهگی مغز در یه مرحله ایست که نبودن رو با عدم و نابودی و مرگ و محو یکی میدونه و به همین جاست بهش میگن سپریشن انگزایتی. بچه قراره با ارتباط خاص با پدر مادر، از جمله بازی قای موشک، یه مرحله برسه که بهش میگن آبجکت پرمننت. آبجکت پرمننت یه ثبات و قراری است که بچه توان اینو پیدا میکنه که تصویر مادر رو بذاره تو ذهنش، وقتی مادر نیست با اون تصویر خوش باشه. ولی شما توی یه سالگی که اوج اینو گشتی رفتی داشت رست مادره، و بعدش هم 17 ماهگی که مادر مثلا رفتن یا باید میرفتن یا هر چیز دیگری، اونو تحویل مهد کودک داد و اونجا بچه صبح به قول شما که اشاره کرد میرفته تنها 17-18 ماهگی 20 ماهگی. و بعد بچه عزیز در یک سالگی زمان اقلا 10 برابرش برش آهسته تر، یعنی یک ساعت مثلش با 10 ساعت، یه روز یعنی 10 روز. ما هر چی سنمون میره بالاتر سرعت زمان بیشتر میشه. بچه 7 ساله زمان هنوز برایش 3 برابر آدم بزرگ ساله. به همجاست که 20 سال اول زندگی ما مساوی 60 سال دوم. ما در کودکی نه نوروز میامد نه تابستون میامد نه روز شب میشد، حالا در بزرگ ساله همجوری سرعت میاد. یعنی میخوام به شما بگم اون زمانی که بر اون بچه گذشته مثلا شما الان احتیاج این گونه بهش نگاه کنید عزیز. شما به فرزندتون غذا دادید و مسموم شدید، الان قصه غذای خوب بدیم و بهش محبت بکنیم نیست، مسئله کمک میخواد و الان باید کمک رو بگیم.
بله.
یعنی یه روانشناس خانم میخواد که مادر باشه، فرزندتون از طریق پلی تراپی یه مقدار ببینه زیر و زبر زندگیش چیه، یه مقدار وقت و نیرو و انرژی و هزینه الان صرف کنید تا بتونید او رو با خودش و با خودتون آشتی بدی. و البته وجود این بچه 5 ماه هم عامل مزاحم و مخلی خواهد بود، ولی اگر از این راه نری رزیز فرزندتون میفته تو افسردگی، برای که اینا مقدمه است برای دیپرشن. حالا یه سوال ازتون دارم، چقدر در خانواده شما و همسرتون افسردگی، استراب و وسواس بوده؟
توی خانواده من استراب هست و توی خانواده شوهرم افسردگی.
yeah. شما به من بگید الان از این فرزند 5 ماهی کی محافظت و مراقبت میکنه؟
خودم و مادرم هستیم توی خونه. ولی کاری که کردیم از وقتی که دنیا اومد سعی کردیم از یکی دو هفته بعدش من و شوهرم همون برنامه هایی که با دختر بزرگم قبلا داشتیم همون رو ادامه بدیم، با هم فقط بیرون بریم، یعنی همه اون کارهایی که قبلا انجام میدادیم و انجام بدیم و بیشتر مسئولیت اون بچه کوچولو به مادرم میذاشتم، یعنی میذاشتیمش و میرفتیم بیرون که اون نخواد زیاد احساس کنه که اون اومده همه چیزش، یعنی خیلی رعایت کردیم، ولی خب میدونم که بالاخره
آخه اون هم از 4 ماهگی بعد مسئله پیدا میکنه عزیز، یعنی الان شده 5 ماهش. نه شما یه جایی رو دارید درست میکنید ولی یه جای دیگه میتونه بدتر خراب بشه. نه ببینید، یک کسی باید با توجه به امکاناتی که دارید، شرایطی که دارید، با شما و همسرتون یه 20 تا کار رو به عنوان انجام بده و یه 20 تا کاری که مبادا انجام بدید جلوتون بگذاره، از چیزای کوچک تا بزرگ، از غذا گرفته دستشویی گرفته حمام گرفته تا مسئله بازی بچه و همبازی های بچه. دوم، اون چیزی که مطمئنم شما کوشش کنید دخترتون رو با بچه‌های یک کمی بزرگتر از خودش و یه کمی هم کوچکتر، نه اونقدر هم سنش، بگذارید. حسن کار اینه که اصولا دختر بچه در 5 سال و نیمگی بهش میگیم تنها زمانی است که به عنوان یه لیدی به قول معروف عمل و حرکت میکنه و اون دوران رو یه جوری برای شرایطی فراهم بکنی که بتونه با دوستاش باشه، یعنی هرچی بتونه با دوستا باشه، دوربر شما نباشه، دوربر عرض کنم اون نوزادتون نباشه براش بهتره، برای که متاسفانه شرایط وز و اوضاع گونه ایست که بودن کنار اونا براش متاسفانه یادآورنده همه اون گرفتاری هست که در ذهنش، البته او متوجه نمیشه که چه خبره، ولی مثل آدمی که نفهمه مثلا دستش زخم شده یا یه خونریزی داخلی داره اون رو داره. به هر حال کار مشکله. متاسفانه تلفنتون قطع شد ولی به هر حال خوشحال نیستم از آنچه که شنیدم. اجازه بدید که با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. رادیو همراه بفرمایید. الو من این دوستانی که پای تلفن هستن خواهش میکنم گوشی رو همچنان داشته. الو بفرمایید. من الان صداتون دارم، ممنون میشم اگر روی میکروفون تش بیاید، یعنی روی تلفن بیاید از میکروفون بیاید.
نه هستم، من هستم، رادیو تلفن گوش میدادم.
نه خشم، بفرمایید عزیز.
من شنونده دوتای قبلی داشتم، صحبتشون رو گوش میدادم، تلاش داشتم در جهت چاق شدن، من دقیقا برعکس تلاش دارم در جهت لاغر شدن.
Welcome to the club عزیز.
چون من قبلنم وزنم کم بود، کارایی که قبلا میتونستم انجام بدم و دیگه الان نمیتونم انجام بدم، نمیدونم چرا. یعنی مثلا من قبلا روزی شاید 3 ساعت ورزش میکردم یا مثلا خیلی درس میخوندم ولی الان دیگه نمیتونم، اون توانایی رو ندارم.
شما چند سالتون عزیز؟
جان؟
شما چند سالتونه؟
من 25 سالم.
به من بفرمایید کجا تلفن میکنی؟
من به آلمان.
چه مدتی است که آلمان هستی؟
من 3 سالی هم که اومدم آلمانی اتفاق برام افتاد.
شما وقتی که 22 سال بودید اومدید آلمان، قبلشون بین 18 تا 22 بعد از دیپلمتون در ایران چه کردید؟
بعدم رفتم یه کشور دیگه، دانشگاه آمریکایی یه ذره درس خوندم، بعدش دوباره برگشتم ایران، زبان آلمانی رو خوندم، یه ذره ورزش کردم و بعد کنکور ایران دادم قبول شدم، که چون نیاز بود که بیام آلمان با کنکور ایران، بعد دیگه اومدم آلمان.
تو الان در آلمان این 3 سالی که هستی چی خوندید؟
رباتیک خوندم دیگه.
در چه حدش داری از در درسی که عقب می...
لیسانس هم تموم شد تقریبا.
چقدر عزیز؟
لیسانس هم تموم شده دیگه، میخوام فوق بخونم.
اوکی، اون وقت پس از نظر درس مسئله و مشکلی نداری؟
چرا، اتفاقا حالا نمیدونم راحت میفهمم مثلا، یعنی با اینکه خیلی انرژی کم میذارم خوب متوجه میشم، ولی اگر میتونستم بیشتر انرژی بذارم خیلی بهتر، یعنی مثلا فقط شاید نیم ساعته یه ساعته میخونم درسامو پاس میذارم ولی اصلا خودم راضی نیستم، چیزی هم زیاد یادم نمیمونه، ولی قبلا اصلا اینجوری نبودم، حوصله‌ام خیلی کمه.
شما چرا در ایران درستون رو ادامه ندادی؟
رشته‌ای که می‌خواستم بخونم دو سه تا کشور بیشتر نداشتن، که یکی هم آلمانه که بهترین چیزه، بهترین جاست برای این درسی که می‌خواستم بخونم، چون فقط هم همینو می‌خواستم بخونم.
شما از کجا به همچین رشته علاقه‌مند شدید عزیز؟
من از بچگی کارهای مثلا تکنیک خیلی انجام می‌دادم، کارهای تکنیکی اینا، مثلا با الکترونیک و کامپیوتر و اینا. بعد رباتیک ترکیبی از تمام این رشته هاست. بعد یواش یواش من باش آشنا شدم. اسم اصلی رشتم اونم مکاترونیکه، حالا شاید بعضی شنیده باشم. بعد زیادم چیز نیست، تو هر کشوری هم نیست، تقریبا جدیده.
اون وقت بعدن شما در کدام رشته کار میکنید؟ مثلا در صنایع مختلفی که ربات میسازن کار میکنید؟ چه هست نوع شغل و کار؟
ترکیب سه تا رشته، مکاترونیک، ترکیب الکترونیک، اینفورماتیک و مکانیک هستش و مدیر، یعنی گپ بین این سه تا رشته رو پر کرده. یعنی مثلا هر جایی که یک کدوم از این سه تا رشته باشه میتونیم کار کنیم. مثلا فرض کنیم خط تولیدات صنعتی یا مثلا حتی مهندسی پزشکی، حالا من در آینده میخوام مهندسی پزشکی بخونم، یا مثلا توی مثلا دستگاه های مختلف یا صنعت ماشین سازی یا هر چیزی که ترکیب از این سه تا رشته باشه.
و ضمن من بذار فرض مطمئن شم چون این موضوع مهمه، از رشتهتون راضی هستید الان؟ الان فرض کنید اگر 100 تا دانشجو اونجا هستن و شما رو بخوان رده بندی کنن، شما چندم میشید تو این 100 تا؟ یعنی چی، پایین پایین یا بالا بالا؟
نه یعنی وسط، هم تقریبا رو به پایین، به خاطر اینکه اینجا که درس میخونیم من تنها دانشجوی خارجی اینجا هستم. از یعنی چون اکثرا گروه الیت هستن اینجا، خیلی مثلا چیزشون بالا، بعد به خاطر اینکه زبانم یه ذره ضعیفه نمره
ها من
میاد پایین، ولی متوسط هم تقریبا.
خب شما عزیز رشته ای رو که دوست دارید، رشته ای که ایدالتون بوده رو پیدا کردید. بعدم درسته که بقیه نیستن، ولی حسنش اگه 10 تا ایرانی بودن که مردم بیشتر با شما مشکل پیدا میکردن. یعنی وقتی تنها هستی معمولا کسی به اون صورت باید کاری نداره، بلکه براشون فقط جالبی، میدونی. ولی وقتی 10 15 تا ایرانی باشن و پارسی حرف بزنن و اینا، تازه بیشتر خشم گروه های مختلف رو برمی انگیزن. اون عیب و ایرادت نیست. حالا بذار ما پیام ها رو بشنیم با خاطر آسوده صحبت ما با هم داریم. شنگ و نجمند با ما باشیم.
عید اومده، پیام شادی رو با خود آورده، نوروز پیروز اومده، هفت‌سین شایانی برات آورده. عید شما مبارک، نوروزتون مبارک.
پیام شایانی هستم، وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار. فرارسیدن سال نو رو به شما هموطنان عزیز که در طول این سالیان مشوق و پشتیبان من بودید تبریک و تهنیت میگم و هفت سین کلامی را در این سال نو به شما تقدیم میکنم. سالی سرشار از سلامتی، سرافرازی، سعادت، سرزندگی، سرور، سرمستی و سربلندی را برای شما آرزومندم. عید شما مبارک.
عید اومده، پیام شادی رو با خود آورده.
با افتخار افتتاح سوپرمارکت اینترنشنال انجلز فارم مارکت در 23611 ال تورو رود در شهر لیک فورست را به شما مژده می‌دهیم. اجناس مرغوب، قیمت‌های روزانه استثنایی و رستوران کامل ایرانی با قبول همه گونه سفارشات و کیترینگ با مالکیت دکتر هوشنگ نوری. تلفن 949 237 3608، 949 237 3608.
The itsy bitsy spider then climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
Varicose veins cause serious health issues such as blood clots, leg ulcers, and pulmonary embolisms. Using the state-of-the-art endovenous laser therapy, Dr. Masoodi at Luna Vein Centers frees you from painful varicose veins. The treatment is minimally invasive, just a 30-minute office procedure covered by most PPO insurance and Medicare. So call Aluna Vein Centers at 310-855-7171 and get back to work the next day. Treatment has never been more affordable than right now. Get screened and get rid of your pain. Financing available on approved credit. With locations across Southern California, including Beverly Hills, Encino, and Irvine, it's never been easier and more affordable to get beautiful pain-free legs. Aluna Vein Centers. Just call 310-855-7171. That's 310-855-7171. Or log on to AlunaVeinCenters.com.
من شاهین صداقت
و من مهناز طاهری پور
به همراه همکاران در دفتر وکالت و فرزندانمان راز، نیاز و نیکی با تشکر از شما برایتان آرزوی بهترین ها را در سال جدید داریم.
از خانواده کوچک ما به خانواده بزرگ پارسی زبانان، نوروزتان پیروز،
کامتان روا و ایامتان خرم باد.
پنجره باز می شود، بوی بهار می رسد، مزرعه سبز می شود، غنچه گل می شکفد، باد بهار می وزد، مژده که یار می رسد.
اگر به زودی 65 سالتون میشه و شامل مدیکر میشوید توجه بفرمایید. انتخاب بیمه مکمل مدیکر یکی از مهمترین تصمیم های شماست. نداشتن مکمل مدیکر و یا انتخاب نامناسب میتونه برای شما هزارها دلار هزینه های اضافی در بر داشته باشه. برای مشاوره رایگان با من مشتبه فکرفر با تلفن 714-921-921-4 تماس بگیرید. لایسنس 0D57926.
Black and White Rent-A-Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
دکتر جان عرض میکردم خدمتون، یعنی من منظورم اینه که اون انرژی گذشته رو ندارم، مثلا اون کارهایی که قبلا میتونه.
نه متوجهم. آخه من عزیز در تو یه چیزایی میبینم که حالا دارم دنبال اونا میگردم بهت میگم. حالا بذار از این سوال، شما چند تا خواهر برادرید؟
همین یه دونه.
دوم به من بگو که چرا فکر میکنی همین یه دونه ای، چرا پدر مادر تو قبل از تو یا بعد از تو بچه‌ای
نداشتن؟ بچه‌ها جدا شدن با هم.
شما در چه سنی پدر مادرتون از هم جدا شدن؟
دقیقا اون بدترین سنی که شما میفرمایید 9 سالگی.
وقت به من بگید شما با کی زندگی میکردید؟
من یه مدت با پدر بزرگم و مادرم و اینا، یعنی رفته بودیم با بابام خونه پدر بزرگم اینا، بعدش هم از 17-18 سالگی به بعد رفتم پیش مادرم، که همچنان پیش مادرم، یعنی
آیا هیچ کدوم از اونا ازدواج کردن؟
جفتشون ازدواج کردن، بعد مادرم دوباره ازدواج کرد، یعنی جدا شد دوباره، الان تنها زندگی میکنه.
به من بگو چقدر تو درباره منیک دیپرشن میدونی، افسردگی و شیدایی و سر؟
میدونم، با روانپزشکم صحبت کردم، اینو ندارم.
خب به من بگو تو خانواده پدری و مادری فکر کنی چه مشکل روانی وجود داره؟ چون ببین جان
کلکسیونش هست، یعنی چیز بیشتر استراب و استرس هست تا اونجایی که من میدونم. بعدش هم تو خانواده مادری، تو خانواده پدری استرس و استراب هست، و تو خانواده مادریمون بیشتر خشم و عصبانیت هست. خانواده چون خانواده‌هاشون هم خانواده شلوغ بودن، حالا به همون دس اوردری که شما می‌فرمایید برام جالب بود اتفاقا بدونم، مثلا مامان من بچه ته یه خانواده شلوغه، فکر کنم 7-8 تا، ولی من تک بچه‌ام. حالا رابطه‌هامون یه موقعی ما حرفای هم دیگه نمی‌فهمیم، با مامانم خیلی من درگیر می‌شم، یعنی بحث خیلی داریم با.
شما ببین عزیز، تو خانواده پدری و مادری خبرایی بوده، محیط و شرایط زندگی تو هم بسیار بد بوده، هم جنگشون، هم بدن جداییشون، هم بدن جا به جایی، بعدم ازدواج کردن اونا، یعنی به مقدار زیادی تو برای خودت اینجا به قول معروف قلقلی میخوردی. حالا سوال دیگر من از تو اینه که در چه سنی وزن تو شروع کرد به اضافه شدن؟ یعنی از وقتی اومدی آلمان یا قبل از اون؟
عرضم خدمتتون که من ورزش میکردم حرفه‌ای، یعنی از 5-6 سالگی من ورزش رو شروع کردم.
چه ورزشی؟
رزمی کار میکردم، اما اصلا من ورزش رزمی کار کردم، ولی بیشترش کاراته بوده، کاراته آزاد. یعنی درگیریاش کنترلی نیست. بعدش من مقامای بین‌المللی هم داشتم، تو تیم بودم، یعنی خیلی مدت زیاد. آلمان هم اومدم، همون چند ماه اولش که اومدم اینجا هم مسابقه دادم و بودم، بعد دیگه یه دونه آسیب بدنی دیدم، هم ورزش گذاشتم که هم به خاطر درسم زمانش و اینا، هم به خاطر شرایطش واقعا نبود، یعنی از زمانی من نمیرسیدم. بعدش هم دیگه از اون به بعد هم شروع کردم وزنم اضافه کردم، بعد داروی چیزم میخوردم، ضد اضطراب هم میخوردم، به خاطر این وزنم شروع کرد به بالا رفتن، هر کاری هم میکنم پایین نمیادم.
الان فرض کنید چقدری از اون زمان بیشتر داری یا چقدری اضافه داری؟
الان 6 کیلو بودن از اون زمان بیشتر دارم، بعد به خاطر اینکه دیسک کمرینو دارم اون فشار میاد، یعنی باید کمش کنم. بعد هم به مشکلای پزشکی دیگه نسوراغم، یعنی مثلا همش
مثلا چی عزیز؟
مثلا چون موهام میریزه، مثلا دل درد عجیب بودی و سنگ‌کلیه میگیرم، و هر سری یه چیز جدیدی پیش میاد.
نه ببین عزیز، در این که بسیار باهوشی حرفی نیست، در این حال علائم خفیفی، آره ممکنه به تو گفتم من یکی پشه، ولی علائم یا بیش فعالیتی داری یعنی هایپر اکتیویتی، یا انرژی زیادی داری، یا ممکنه حالتهای منیک داشته باشی. البته یه مقدارم احتمال بیقراری هست، رستس بودنت هست و اینا، یه مقدار زمینهای ارثی هم داره. این طرف قضیه است. خطری که تو رو تهدید میکنه عزیز افسردگیه، یعنی اگر اونجا بیفتی ما مسئله داریم، برای که درست مثل بدنت که سنگین شده است. حالا به من بگو اون آسیبی که به خاطر ورزش یا هر چیزی دیدی، آیا واقعا به صورت جدی است روی کمر و دیسک و اینا در سر گذاشته و مشکل به وجود آورده، یا اینکه میشه رفعش کرد؟
چند تا پزشک من رفتم گفتم باید جراحی کنی، ولی اصلا دوست ندارم جراحی کنم. ببخشید حالا بله نسبت شما هم که دکتر هستین، خیلی به علم یه سری پزشکا واقعا من پزشک چیز اعتماد ندارم، یعنی هر کدومشون یه چیزی میگن، یعنی یه کسی یه چیزی میگه نفر بعدی ردش میکنه، دور نفر بعدی.
خب آخه عزیز، نه ببین عزیز، اولا خب برخی از اوقات اون آگاهیه وجود نداره، ممکنه مرتبط به پزشک نباشه، به هر حال در این زمینه تردیده، برای که یه احتمالی اون 40% اینه میده، اون 25% اون رو اون راه و این گونه اونو پیشنهاد میکنه. دوم ازم بیا در این زمینایی که مقدار فیزیکی و ستون فقرات واقعا دانشی که هست، دانش نسبتا دقیقیه، ولی تو اگر واقعا فکر میکنی اختلاف نظره، چون نمیخوام بهانه تو باشه، چون در تو میبینم اونو، اختلاف نظر اونو زیاده، به اصطلاح هر دوتاشون پول بده بگید شما با هم حرف بزنید تکلیف من روشن کن. ولی وقتی من به این پزشک بگم که این فرض کنه عکس ها رو امارای رو هر چیه اونم دیده، اون نظرش اینه، شما نظرتون میشه خواهش کنم من میام تو مطب یکیتون، پول هر دوتون هم از قبل میدم، نه اینکه چیز باشه، با هم صحبت کنید، اطلاعاتتون رد و بدل کنید، به یه توافقی برسید، یا حداقل آزمایش دیگری رو پیشنهاد کنید. ولی خب تو هم معلومه با توجه به حالاتت خودت یه نظری داری، و خب طبیعی است که اونا رو به گونه‌ای تفسیر و تعبیر می‌کنی که به هدفات برسی. حالا به من اگر یعنی اون حرفی که زدی درباره پزشکان حرف دقیق و درست نیست، نه اینکه اصولا پزشکی ادعا نکرده کامله، پزشک بیشتر مدعی است که ناقصه، بنابراین هم احتمال ندانستن هم حد، بلکه اصلا ندونن، نمیدونن و هم واقعا نتوانستن و یا اشتباه کردنه، ولی نه در این حد که در این موارد. حالا چون ببین عزیز، ماجرای ستون فقرات موضوع جدیه، موضوعی است که نمیشه نادیده گرفت. البته خیلی هم با مسئله جراحیش مسئله دارن، برای خطرات خودش یا خیلی از اوقات بهبودی رو موجب نمیشه، و بنابراین دو دلی اینه که خب میخوای این کارو بکن میخوای نکن، یعنی علتی هم که اونا تردید دارن برخی از اوقات به خاطر اینکه مطمئن از نتیجه نیستن، و ضمن آدما به هر حال انتظار متفاوتی دارن، بعدم پیشرفت‌های علمی برخی از اوقات یه موضوعی که امروز این گونه بهش نگاه میکنیم بعدا در آینده ممکن میکنه فکر کنه خیلی خب پس بگذار ببینیم شاید 5 سال دیگه بشه این مشکل رو این گونه حل کرد. حالا بریم سراغ وزنت. فکر میکنی که چه اندازه توان اینو داری که خارج از موضوع ورزش یه نظم و ترتیبی بتونی به تغذیه خودت بدی؟
دقیقا مسئله من همینه، یعنی من آدم منحلو
جانم،
آدم منظمی نیستم، یعنی مثلا من برنامه نیستم بسیار عالی، ولی برنامه جاش توی فضل آشخاله بعد از یک هفته، یعنی مثلا من برنامه ریزی میکنم زبانم و اینجوری میخونم، یعنی من بیشتر سوالم از شما اینه در واقع که من چجوری میتونم این نظم و ترتیب رو به ذهنم و به برنامه هام و به کارام بدم، یعنی به خاطر اینکه مثلا من برنامه میریزم که مثلا ورزش کنم، بعد یه ساعت نگاه میکنم خب یه ساعت دیگه، حالا نیم ساعت دیگه، حالا اینجا نگاه، بعد میبینم مثلا کلا نشد، ببینید چی میگم، یعنی کلا مثلا نمیتونم اونجوری که باید شاید مثل قبلا برنامه‌ریزی کنم. قبلا مثلا شاید خیلی سخت‌تر از اینو، امکانات هم کمتر بود ولی انجامش میدادم. ولی الان با اینکه تو رشته‌ای هستم که دوستش دارم، با اینکه جایی که اومدم که خیلی خیلی سخت میشه وارد شد، ولی اونقدری که باید براش تلاش کنم و زحمت بکشم نمیکشم.
ببین عزیز، ببین عزیز، ما چرا من پای این موضوع محکم ایستادم که در 14 ماه یا 18 ماه اول فقط یک نفر و فقط یک نفر باید از بچه مواظبت و مراقبت کنه، حتی اگر خیلی خوب این کار رو نمی کنه؟ علتش این هست که مغز رو مانند یه صحرایی تصور کن که میخوایم توش خیابون بکشیم یا جاده بکشیم، و اینا باید از طریق تکرار به جایی برسه که ما بتونیم اون هدفی رو که برای رسیدن به نقاط مختلف داریم از طریق جاده انجام بدیم. به همین جز که الان شما نقشه یه شهری رو میزه جلوی خیابونا رو میتونی ببینی. مغز در یکی دو سال اول احتیاج به یه نوع نزد و تنهایی داره و تکرار، و به همین جز که مطالعات دانشگاه یه نشون میده مهمترین عامل سلامت روانی کودک یک دستی و یک نواختی است. درست مثل این که من باید یه زبون رو یاد بگیرم یا یه ساز رو یاد بگیرم، نه اینکه وسط درم پیانو میزنم فوتبالم بازی کنم. هر کدوم از اینا باید سر جای خودش باشه. حالا مغز پس مهمترین موضوع درش نظمه. حتی خوشبختی یعنی چی؟ خوشبختی یعنی نظم در مغز. اشکال کار تو در زندگی خانوادگی کودکیت بوده عزیز، و در نتیجه تو با یه بی‌نظمی تمام روبرو بودی. یعنی تو همیشه باید منتظر به یک اعتبار میموندی که خب حالا بعدن چه میشه، و این تو سیستم روانی تو هم آمده. یعنی تو اصلا باور به تداوم و استمرار نداری. تو فکر نمی‌کنی یه چیزی تا 20 سال آینده میتونه ادامه پیدا کنه. برای تو فعلنه. این اولین. دوم این که به خاطر همین عزیز هدفایی که انتخاب میکنی واقع بینانه نیست. یعنی من مثل اینمونه که فکر کنم ظرف یه هفته میخوام 5 کیلو وزن کم کنم. این اصلا با توجه به من و امکانات و زندگی شدنی نیست. سوم اشکال کار اینه که تو ناچار شدی در آن یا لحظه هم زندگی کنی هم لذت ببری. یعنی تو صبح بلند میشی میگه حوصله ندارم درس بخونم یا ورزش کنم یا حتی حمام بگیرم، بذار مثلا یه آبی به خودم بزنم، یه ذرم اتکلون مصرف کنم، بذار برم. اشکال کار اینجاست. یعنی تو در هر آن میای لذت و درد چیزها رو با هم مقایسه میکنی و انتخاب میکنی. و بنابراین من بارها گفتم اگر همه مردم دنیا صبح بلند شن بگن آیا خوب آدم دوش بگیره یا نه، خیلی هاشون نمیگیره. اگر آدم ها صبح بلند شن بگن خوب ورزش بکنیم، خیلی هاشون نمیگیره. و اگر خیلی ها صبح بلند شن بگن بریم سر کار یا نه، بیشترشون نمیره. ولی ما اومدیم تو زندگی یه چیز رو یاد گرفتیم، یه جهان مرتب و منظمی داریم که اگر من صبح به فکر غذای ظهرم نباشم ظهر گرسنه میمونم یا میمیرم. به همین جهت که انسان یه نوعی از زندگیش پیشبینی و پیشگیری و آمادگی عزیز. این که آدم میره 20 سال درس میخونه که بعدن بتونه زندگی خوبی داشته باشه از همین جا میاد، و این در تو به هم ریخته عزیز. نتیجتاً با هوشت و تواناییت یه چنین کارهایی میکنی، ولی مهم اینه که یه عامل تشویق کننده یا عامل مثبت دور برت باشه یا یه عامل بازدارنده از این که اون کارا رو شروع کنی. مثلا فرض کن یه دوست دختر خوب داشته باشی و بهش این اجازه رو بدی و اونم اینقدر دانا و توانا باشه که مواظب تو باشه، میتونه اینا رو در تو درست کنه. چرا فقط کافیه یه کسی یه جوری کنار تو یادآورت باشه؟
به همین جاست که چون الان الان با یه دختر خانم یه 4 سال دوستم اینجا اومدن، یعنی به خاطر دوری اون خیلی اذیت شدم. اینا الانم تا سال آینده برنامه داریم که حالا ازدواج کنیم. یعنی من تمام احساس میکنم که با این آدم خیلی موفق خواهم شد، به خاطر اینکه وقتی هستم اون نظمه رو به من میده که من کارامو انجام بدم. یعنی حتی تو درسم و اینا خیلی جاها نمیگم منو هول داده ها، ولی باعث این شده که من اون نظم و ترتیبه رو بگیرم، انرژی بدم، چون خودش بسیار آدم منظمی. یعنی از سر کار مثلا میاد خونه باید این درس رو بچینه بخونه یا این کارش انجام بده، دقیقا انجام میده. این روی منم خیلی تاثیر گذاشته. پس شما نظرتون اینه که من این نظم و ترتیب رو توی زندگی بتونم برقرار کنم؟ خیلی
اصلا مسئله همینه عزیز. تو الان تلفنی که کردی فرض کن به جای 441 414 میگرفتی، به اینجا وصل نمیشد. یعنی تو الان برخی از اوقات اول کفشتو میپوشی بعد جورابتو میکشی روش، یعنی اون نظر رو به هم زدی. تو یه تیپ آدمی هستی که فقط کافیست مرتب و منظم باشی و فقط همین، یعنی هر چیزی سر جای خودش قرار بگیره. و چون گفتم به دلیل آنچه که در کودکیت و بعدا نوجوانیت حتی جوانیت بوده، وجود یه آدم مشوق از یه طرف که به تو بگه حتی فقط یه نگاه محبت آمیز بکنه یا تشویق آمیز، و یه عامل بازدارنده مثل یه ترمز که بسه و یا توجه تو به اون جلب کنه، میتونه کمکت کنه. نه گفتم با موافقت تو، با رضایت تو، و یا اینکه کنار او باشی. یعنی مثلا فرض کن او ساعت 12 غذا میخوره، دیگه تا 4 و 5 نمیخوره، تو هم نخوری. نه اینکه تو خونه نشسته باشی بعد از یه ساعت باشی ولی یه چیزی بخوری، بعد یه ساعت بعد دوباره بخوری، بعد فکر کنی من که دیگه خوردم بذار خب هرچی از بقیه‌اش هم بخوره.
دقیقاً. چون من توی گروهی هم هستم، مثلا اگر هر کاری میکنم منم با اونا هماهنگ میشم و منظم میشم. یعنی من خودم الان میبینم چرا ورزش نمیکنم، دقیقاً الان به حرف شما رسیدم. بخاطر اینکه قبلا ما دست جمعی ورزش میکردیم، الان من اون انگیزه رو ندارم که تنهایی ورزش کنم.
نه نه اصلا تو مجموع عزیز، برای که تو فرزند تک بودی، تو اصلا یا باید بهت فرمان بدن یا باید کناری کسانی باشی که با یه توافقی در چارچوب همکاری حرکت کنی. ولی توانایی هوشیت خوب عزیز، من تو توانایی هوشی اول تو رو به حساب حالتهای منیک و شیدایت گذاشتم، بعد دیدم نیست، یعنی بیقرار هستی، مضطرب هستی، توش تردیدی.
هیجان زدم از اینکه دارم با شما صحبت میکنم، اینکه خیلی حرفاتونو گوش میدم.
آره حالا بنابراین عزیز، یه سی دی که کمی به تو کمک میکنه، سی دی راز و رمز موفقیت، 4 ساعت بیشتر نیست،
ولی من 5-6 بار گوش دادم. بله
خب همون پیدا بود، گفتم که شاید به اونا توجه نکردی، ولی حالا که میگه خوشحالم. ببین عزیز، یه مقداری از خودت انتظار و توقع زیادی نداشته باش. به خودت حرف دینی که من کارو کوششمو میکنم، شد شد، نشد نشد. یه ذره آروم بگیر، چون من نگران اون حالت انتقاد کننده و نقاد تو هستم. به همجاست که اون دختر خانومم باید بدونه، نباید به تو بگه بکن یا نکن، تو بگه تو گفتی. حرف این است که اگر دلت میخواد، تو گفتی که میخوای مثلا بری را بری، ای میخوای منم با تو میام، اینم که هر جور تو دوست داری. نه اینکه بگه تو یه قول داده بودی، تو گفتی میری، چرا باز تنبل شدی؟ اون کار با تو نمیکنه، چون خیلی زود تو میتونی با اون آدم در بیفتی. یعنی یه همکاری میخوای، یه یاری میخوای، تا اینکه کسی به تو دستور بده یا حتی به رخت بکشه اون چیزی که خواستی. ولی نگران نباش، من اول نگرانت شدم که گفتم من میتونم با کیس شدید منیک دیپرشن و خودشیفتگی روبرو باشم، بعد دیدم نه، خوشبختانه اونا اصلا در حدی نیست که نگران کننده باشه. عامل استرابت که نتیجه به هم خوردن اوردر یا نظم در مغزت هست رو میتونم ببینم، ولی اونو فکر کنم از اوتش برمیای. به هر حال یه مقدارم بیشتر در این باره بخون و بدون، ولی تو چون تو رشته و کار خود دستی که دوست داری و ضمن یه ترکیب خوبی است از اونچه که گفتی و از اون رشته های مخلوطی است که دنیا گنده سخت بشه احتیاجه، مطمئنا موفق خواهی شد. ولی به هر حال خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
دوستان عزیز، اجازه بدید سوال کوچیک دیگه بپرسم.
بگذار ازت خواهش کنم روی خط باشی، پیام ها رو بشنو، صحبت با هم داریم. شنگان اجمن با ما باشه.
دکتر ساسان خوبت، یکی از موفق‌ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده آمریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال. رسیدگی به پرونده‌ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه. با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده‌ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان.
نوروزتان پیروز، هر روزتان نوروز. سوپر ارماین و کرانولی مارکت به مناسبت عید نوروز و سالگرد تأسیس 30 ساله خود، حراج‌های متفاوت، فوق‌العاده استثنایی مخصوص این ایام را به شما مشتریان و حامیان گرامی تقدیم می‌کنند. تلفن‌های تماس 949 552 88 44، 949 340 10 10.
شاهکاری دیگر از شاهکار موسیقی ایران، شاهکار بینش پژوه.
من اگر باده خورم باده پرستم به تو چه،
شاهکار بینش پژوه.
یکی بوسیدنه
شنبه 28 مارچ 2015
سر اومد زمستون، چه گفته بهارو بپشه، کس چه کنن هر چه کنن کس بپشه.
دولبی تیتر لس آنجلس،
ای دشمن ار حسن،
به همراهی ارکستر سمفونی لس آنجلس.
جوار من فدای خاک پا.
تلفن اطلاعات 310-710-3040 و 08 ایرانیان. مجله عروس با افتخار تقدیم کند عروس مگزین برایدل شو و لانچوی اکسپو، یک شنبه 19 آوریل، هایت ریجنسی سنتری پلازا، 2025 اونیو اف دی استارز. تلفن اطلاعات 310-753-9622 310-753-9622 www.arousmagazine.com.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
به رادیو همراه گوش میکنید، رادیویی که به شما گوش میکند.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
دکتر جان ممنون بازم از این وقتی که به من دادیم. من خیلی از شما سوال دارم، ولی فقط یه سوال برسنده میکنم که وقت به بقیه شنونده های عزیزم برسه. من توی اینجا که هستم زبان صحبت کردن یه مسئله خیلی بزرگی شده برای من، یعنی حتی من با آدم ها خیلی راحت ارتباط میگیرم، دوست میشم، هم دوست خودم میدونم اونا رو، هم من دوستشون دارم، ولی به خاطر اینکه زبانم خیلی خوب نیست اصلا نمیتونم هم پیشرفت کنم، مجبور میشم یه موقعی حتی که جمعشون نباشم، یا مثلا مجبور میشم ارتباطم یه ذره باشون کمتر کنم، حتی با دوستای خیلی صمیمی، بخاطر اینکه اینا زبان مادریشون همه این خارجی نیستن، مثلا خیلی راحت حرف میزنن ولی من نمیتونم اونجوری که اونا صحبت میکنن صحبت کنم. بعد ولی مثلا من 5 تا زبان بلدم ولی هیچ کدومو خوب بلد نیستم، نمیتونم چجوری میتونم که
چیزی یاد بگیرم. خب اولا توقع و انتظار تو از خودت کم کن، اگر اونا آلمانی ها راست میگن فارسی حرف بزنن، بنابراین این به هر حال موضوع و مسئله ایست که داریم. البته در آلمان هم مقدار حرفی که اینجا هستی بهتر آلمانی بلد باشی، اونم متوجه، ولی شما چاره جز اشتباه کردن نداری، یعنی شما مجبورید یه مقدار این راه رو غلط غلط بری. یکی از بهترین کارها که البته اگر برات ممکن باشه، بعید میدونم، صحبت کردن با بچهای آلمانی، یعنی مثلا اگر هفته حتی یه روز یه وقت بکنی، یکی دو ساعت بری توی یکی از این مهد کودک ها والنتیر داوطلبانه، بگی من اینجا مثلا روی مسائل بچه‌ها و اینفورمیشن کار میکنم، میخوام سر در بیارم، و اونجا هر چی دلت خواد غلط خروج سرهم کنی، بچهای آلمانی تحویل بدی، چون اونا خیلی کاری به درست و غلطیت ندارن، همینقدر که حرف میذاریم براشون جالبه، بعدم فکر میکنن اونا اشتباه میکنن نه تو، بنابراین یه ذره زبونت باز میشه، این تنها راهشه.
یا دو
جان نه دست دستو که دوباره اونا خودشون دست، یا اینکه دختر آلمانی، البته میگه که دوست داری، ولی دختر آلمانی که حاضر باشه و به تو بگه حرف بزن و ضمناً بهش اجازه بده که اگر واقعا موارد خاصی هست تو رو تصحیح کنه. تو چاره جز گذشتن از اشتباه نداری عزیز.
نه دکتر، اتفاقا خیلی ساده اشتباه میکنم و یعنی به خودم حتی میخندم، اصلا با این مسئله ندارم که حتی توی جمعی هم که یه سری آدم زیاد هستن اشتباه کنم، ولی مثلا طرف یه جمله ای رو میگه من کاملا میفهمم، الان همون رو به من بگن تکرار کن نمیتونم، که مثلا چی جوری این
خب خود نه ببین عزیز، برخی از آدم ها در تکرار هجاهای بیمعنی خیلی ضعیفن. آدم هایی هستن که اصلا به این راحتی توان این کار رو ندارن، یعنی گوششون عامل تعیین کننده برای زبونشون نیست، مطلبی رو که میشنون نمیتونن تکرار کنن. درست مثل آدمی که نمیتونه نقاشی بکشه. من برخی از اوقات وقتی میخوام نقاشی بکشم میبینم من نمیدونم این چرا خطی که من میخوام بکشم کشیده نمیشه، بعد از این کشیده شده چباتی به اون چیزی که میخواستم بکشم نداره، ولی چرا یک کسی دیگه این کار رو میکنه؟ اون توانایی مسئله دیگریست. یه دمون نداریم عزیز، یه دمون باید بدونیم که این موضوع برای ما جنبه علمی داره نه جنبه در حقیقت هنری، و به همین دلیل که یه هنر آموختن زبان رو دارن به خاطر ارتباط گوششون یا چشمشون با زبونشون. بعضیا ندارن، بعضیا حتی بعد از 40 سال زندگی کردن در آلمان یا امریکا برخی از لغات رو یا برخی از صدا رو اصلا نمیتونه از خودشون در بیاره، یعنی هر وقت اون لغت
رو تمرین کرد به نظر
شما. خیلی حتما میشه عزیز، و به همجاست که باید اهمیت نداد به اشتباه، تنها راهش پذیرفتنه، چون ببینید اشتباه در بسیاری از موارد تنها راه آموختن، موردش زبانه. اگر کسی حاضر نباشه اشتباه کنه که خودش دیگران به راحتی بهش بخندن، هرگز زبان یاد نمیگیره. من دوستان دارم در اینجا چون نمیخواستن اشتباه کنن زبانم یاد نگرفتن، مثل که آدمی که نخواد اشتباه کنه تو فوتبال فوتبالیست نخواهد شد. بنابراین بپذیر اشتباه رو، با بچه ها حرف بزن، حتی اگر مثلا تو مهمونی میری نیم ساعت یه ساعتی خودتو درگیر بچه ها کن، به بانی که من بچه دوست دارم و میخوام باشون بازی کنم، برو اونجا هرچی دلت میخواد سخنرانی کن، یا جلو آینه بیست و با آلمانی حرف بزن عزیز، قشنگ جلو اونجا بیست و یه ماجرایی رو درباره موضوعی مختلف به زبان آلمانی حرف بزن. اگر این کارو بتونی مثلا یه 100 ساعت 200 ساعت انجام بدی، بعد از یه مدتی راه میفتی، برای که مهم اینه که حداقل از طریق خودت و دیدن خودت و شنیدن صدای خودت در حالی که مغزت کار میکنه بتونی ارتباط رو برقرار کنی، ولی به هر حال بعضیا در یه چیزای استعداد دارن یه زنده ندارن، ولی مواظب خود باش. خوشحال شدم با صحبت کردم،
خیلی ممنون از وقتی که من دادین، آرزوی طول عمر و سلامتی براتون.
مرسی عزیزم، ممنون از محبت، متشکرم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
عزیز، ببخشید شما نفر پنجم ما بودی تو اینجا، ولی متاسفم جان.
اشکالا من فقط یه دختر 17 ماه و نیم دارم که میخوام اینو از شیر بگیرم، و این از اولی که دنیا آمد متاسفانه نفستونه کبو کردن شیش شیر و خیلی اذیت کرده، تا الان تا به امروز نتونستم اینو ازش بگیرم، و الان جوری شده که دیگه اگر تو خونه باشیم و مشغله ذهنی و فکری نداشته باشه همش میخواد دنبال منه، همش یعنی هیچ چیز دیگه ای نمیخواد، یعنی فقط اونو میخواد و جیغ میزنه، بهونه گیری میکنه. میخواستم ببینم که من میدونم که باید این ازش بگیرم، فهم میخواستم از شما مشورت کنم ببینم که چه راهی پیشنهاد میکنه.
ببین عزیز، بذاره یه ذره با سرعت با هم صحبت ها اون رو بکنیم. الان چه جور غذایی میخوره یا چه چیزی رو از شیشه یا از بشقاب یا قاشق میخوره؟
غذای فینگر فود میتونم بگم خیلی کم، به اندازه یک بند انگشت دو بند انگشت میخوره. غذای پوره شاید بگم 4 یا 5 قاشق میخوره، ولی فرق نمیکنه، هر چیزی میتونه باشه، تو پورش همه چی میتونه باشه، یعنی خیلی پیچی نیست توی نوع غذا، ولی خیلی کم میخوره.
آخه از نظر جسه چی؟ از وزن و ایناش اندازه است؟
از نظر وزن و ایناش اندازه است، ولی متاسفانه در یک سال گذشته فقط رشد قدی کرده، اصلا از هیچ گونه وزنی اضافه نکرده. دکترش میگه که خوبه، یعنی توی کرف هستش هنوز on average، یعنی از 50% هم یکم بزرگتره، ولی متاسفانه اصلا از شیشه که به هیچ عنوان هیچی از اولم قبول نمی کرد و شبا دو بار سه بار پا میشه میخواد.
نه خراب شده یه جوری. به من بگو تو خانواده پدری و مادری مشکل جهاز هاضمه و روده و معده و اینا دارید؟
بله پدرش بوده.
نه ببینید اون موضوع شماست و به همجاست که غیر عادی بوده. ببینید عزیز، الان در فرصت کوتاه چاره شما جز این ندارید که شیرتون رو بدوشید و شیر نداشته باشید. یعنی او باید بتونه از سینه شما مک بزنه ولی هیچی به دست نیاره و شاید راضی بشه به غذای دیگه. ممکنه تا برای کوتاه مدت دو تا چیز رو ببینید، یکی کاهش وزن و یکی حالت خشم و عصبانیتش، ولی اصلا چاره ای ندارید عزیز، چون اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه مسئله آفرین خواهد بود. من فکر می‌کنم این مقداری باید نسبت به بو و این بسا صدام حساس باشه. هست یا نیست؟
ابسولوتلی صدا که بسیار حساسه، به پدرش هم همینطوره، برادرش هم همینطوره، صدا همشون حساسن، به بو هم همینطور. حالا فکر می‌کنم خیلی هنوز ریاکشن‌های خودش رو نشون نمیده، ولی به پسرم میتونم کاملا مثلا ببینم که چقدر به بو و اینا حساسه.
بله ببینید، شما یه مغزی اینا به خاطر هر چی زمینه ارثی دارن که یه به جایی که مثلا از 100 تا بو بعدشون بیاد که به صورت طبیعی مثلا 300 تا بعدشون میاد، یا برعکس به جایی که از 10 تا بو خوششون میاد از 3 تا بو خوششون، چون اونجاست که مسئله شیشه و شیشه پسونک و اینا باش مسئله داشتید. ولی چاره‌ای ندارید جز عزیز پذیرفتن یه مقدار فشار بهش، و اون فشار به نظر من ناچار باید با نبودن شیر باشه، چون اگر شیر باشه همچنان اینجوری میمونه و با گذشت زمان وابستگی و حالت تثبیت دهانی و اینا درش قویتر و قویتر میشه، بعدن مسئله و مشکل به وجود میاره.
بله من اصلا ترسم از همین، چون به برنامه شما خیلی وارد نیستم، ولی خب این چند باری که گوشت کردم دیدم که شما اصلا راحت نیستین که بیشتر از 14 ماه اینا مشکل بخورم، بخاطر همین میخوام ازش بگیرم، ولی متاسفانه خیلی مبارزه میکنم.
حالا نمیفهم، بذار ازت یه سوالی بکنم عزیز. مثلا فرض کن اگر شما 4 ساعت، اگر اصلا تجربه شده 4 ساعت نباشید، مثلا با پدرش باشه چی میکنه اگر تجربه داشته، و چی میخوره اون موقع؟
با پدرش تا حالا نمونده، ولی خب غذا میخوره کمی، با مثلا با مادرم بوده چندین بار که غذاهایی مثلا به زور بهش داده، ولی شیر که به هیچ عنوان تو حتی سیپی کاپ اینام نمیخوره. آب باز مثلا چرا میخوره، ولی به محض اینکه منو میبینه، یعنی اصلا فرق نمیکنه، به محض اینکه منو میبینه سریع میخواد.
نه به نظر من شما باید سینتون رو بدوشید عزیز، به تدریج کمتر کمترش کنید، نه اینکه یه دفعه، که چیزی توش نباشه که او از اون بابت نخوره، و بعدم یه کمی فاصله ازش بگیرید و تو اون زمان یه مقدار غذایی که میخوره رو بهش بدید. بعدم هیچ وقت البته شاید جوابتون نباشه، ولی ببینید با بازی نی ممکنه از این نیا که تو نوشیدنی و اینا میگذارن شاید بتونید از اون طریق چیزا رو توی یه ظرف بریزید و از طریق نی بخورد، تا اگر یه ذرم قدیز باشن. هیچ وقت اونو تجربه رو داشتی؟
با نی میخوره، آبو مثلا با نی میخوره، ولی چیزی جز آب با نی نمیخوره. این حتی مثلا من اورنج جوس مثلا سکویز میکنم نمیخوره، ولی با نی میخوره آبو فقط. ولی
چجور اگر مثلا فرض کنید که با میوه به چه شکل و فرمش میتونه بخوره اگر اصلا هیچ تجربه ای دارید توش؟
خودش میخوره میوه، مثلا استرابری میخوره، بنانا بعضی وقتا میخوره، هم خیار میخوره.
من معتقدم عزیز شما باید درست مثل کسی که میخوان به بچه زبان یاد بدن مثلا دو ساعت میره، شما یه کاری بکنید که بچه با غذا آشتی کنه. یعنی مثلا فرض کنید همین میوه ها رو به دلیل اینکه ایبس و کمکش هم میکنه با نظر چاید نظر پزشک هم نخواهید، یه مقدار میوه ها رو بهش بدید چون طبیعی تر، بدنم باش راحت تر کنار میاد. ولی شما باید بدونید مشکلتون جهاز هاضمه‌شه و مشکلتون یه مقداری مسئله چشایی و بویایی و ایناشه. یعنی همه اینا یه حساسیتایی داره و اصلا حساسیتی که به صدا داره. خیلی هم خودتون اذیت نکنید. خب درسته که خیلی خیلی بهتره بچه قبل از 12 یا 14 ماهگی از شیر گرفته بشه و درسته که بعدش خوب نیست، ولی همینقدر که بتونید مدتش رو کم کنید و به تدریج جایگزین براش پیدا کنید با توجه به شرایطی که داشتید، راه دیگری ندارید عزیز. و هیچ وقت هم کارو مبادا یه دفعه قد مثلا بهش اصلا ندید، مبادا گوش به حرف کسی بدید که به شما میگه قطع کن و بذار مثلا چنین اونجا. نه، همه کارا رو به تدریج. ای به من بگید حتی ماجرای این که شیر بشنرید مثلا 2 ماه هم طول کشید، من مسئله باش ندارم. مهمش به تدریج بودنه، مهمش درگیر کردنش. حالا وقتی بچه های دیگه هستن چقدر اشتها به خوردن غذایی که اونا میخورن داره، اگر اصلا داره؟
نه نداره.
یعنی فرض کن اگر ببریدش توی یه محیطی که بچه ها هستن همه دارن یه چیزی میخورن، نمیخوره؟
چرا، ترای میخواد بکنه. مثلا سر سفره غذا نشستیم، مثلا چیزای جدید میخواد ترای بکنه، ولی مثلا به محض اینکه مثلا زبونشو میزنه دوست نداره دیگه، مثلا سراغ دیگه هیچی نبه، میخواد از سر میز بره، میخواد از سر میز پاشه بره.
بله، نه خیلی سلکتیوه، یعنی خیلی انتخاب میکنه. چشایش محدود عزیز، نه گیر افتادید. یعنی باید بدونید که اصلا یه مورد عادی نیست، توصیه های عادی رو هم نپذیرید، چون موضوع شیر میتونه مسئله باشه، هم به خاطر شیر هم اینکه در ارتباط با شماست. اون رو به تدریج قطع کنید. بقیه چیزا رو کجدار و مریض باش برید، اگرم میوه بهش برید، حداقل از نظر طبیعی و سالم بودن به کلیت سلامتیش بیش از هر چیز دیگه کمک میکنید. و بعدم به هر حال گیر افتادید به دلالی، این شوهر رو باید عوض کنید که از این ارسا داده به فرزندتون، بگید مسئولیتش با توی واقعا کاملا چارجش کنید.
نه فقط من خوشحالم که با شما صحبت کردم، چون همه میگفتن که مثلا یک دفعه باید بگیریم یا یواش یواش اینا کار نمیکنه، ولی خوشحالم که نظرتون شنیدم. و پس من چون از این چایی های شیرفتو هنوز برش میخوردم، چون واقعا نداشتم دیگه، ولی پس شما میگین که اونو قطع کنم و کم و کمترش کنم.
بله، نه شما باید شیرتون رو قطع کنید، یعنی شیر شما نباید باشه عزیز. بله. حتی تعجب نکنید، یه مقداری اگر غذاهای بدبو از جمله سیر، پیاز، ذره اون رو یه ذره بخورید، به این دلیل که طعم شیرتون عوض بشه، اونم خیلی اشتیاقی نداشته باشه.
بله.
یعنی میخوام بگم یه مقدار غذای سیمپل مثلا ماست و اینا نخورید، میکستش کنید با چیزهای مختلف، چون برخی از اوقات بچه‌ها به اون دلیلم سر می